متشکرم.
خب
چیزم بدن به این
دیگه
آره دیگه اون که نمیخونه اصلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همکاران گرامی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور خدمت دوستانی که به شکل مجازی در خدمتشون هستیم و امیدوارم که به برکت این روز برفی روز خوب و مفیدی رو در کنار هم دیگه داشته باشیم تا حالا سیستم بالا بیاد. من یه معرفی از خودم و دو استاد بزرگواری که لطف کردم و با بنده همراهی کردن داشته باشم. آقای دکتر نظری زاده و سفر خانم دکتر خوینی ها دوتا از همکاران خوب بنده در حوزه آینده پژوهی هستن که ما خوشبختانه تونستیم با همدیگه کارهایی رو انجام بدیم و مشارکتهایی رو داشته باشیم. آقای دکتر نظری زاده عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر هستن. ایشون دکترای آینده پژوهی در از دانشگاه امام خمینی فارغ التحصیل شدن و البته مسبوق به سابقه هستن از سال 83 در حوزه آینده پژوهی وزارت دفاع که در واقع میشه گفتش که جایی هستش که آینده پژوهی توی ایران اونجا شروع شد. در کنار حالا تجربه عملی که دارن کتاب‌های متعدد تو حوزه آینده پژوهی در رشته تحلیل در آوردن که حالا یکی از کتاب‌هایی که بنده افتخار همراهیشون رو داشتم آقای دکتر نظری زاده و سرکار خانم دکتر پایینی ها که در ادامه معرفی می‌کنم کتاب ترجمه فرهنگ آینده پژوهی هستش. خانم دکتر پایینی ها همکار بنده، البته آقای دکتر نظری زاده همسر بنده هم هستن رو هم عرض کنم. خانم دکتر پایینی ها دوست و همکار ارزشمند بنده هستن. ایشون فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی هستن و در واقع از اونجایی که آینده پژوهی یک میان رشته هستش آقای دکتر روی کرده فنی مهندسی، خانم دکتر خوینی ها با روی کرده علوم انسانی و بنده هم با روی کرده مدیریت در خدمتتون هستیم. خانم دکتر حوزه تخصصشون جامعه شناسی هستش و کمک خیلی فراوانی به ما کردن در این حوزه و بالاخره بنده شاه ولایتی هستم، همکار پژوهشگاهی شما و خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت دوستان هستیم. ما سه روز قرار هستش که به نظر خودم خیلی طولانی هستش و امیدوارم که این سه روز خسته کننده نباشه باز برای اعضای هیئت علمی که به نوعی میشه گفتش که وقتشون بسیار ارزشمند و عزیز هستش. من فقط این رو میخوام فکر کنم حالا ارائه روز اول در حوزه خود دانش آینده پژوهی هستش و در واقع ما به نوعی قرار هستش که با بحث آینده پژوهی و موضوع این که آینده پژوهی چه هست قرار هستش که چه کمک به ما بکنه صحبت میکنیم. در جلسه دوم که فردا برگزار میشه در خصوص یه سری دستاوردها و نتایجی که از آینده پژوهی روز سوم انشاءالله سلام حال شما سلامت بشید و روز سوم انشاءالله بی حرف پیش و در حوزه اینکه آینده پژوهی یه برآوردی داریم از اینکه آینده پژوهی در آینده چه پیشبینی داره از آینده شغلی ما، یعنی حوزه پژوهش. با این توصیف چون وقت هم فکر میکنم یه 20 دقیقه گذشته باشه کار رو شروع میکنیم، انشالله که خدا به همون کمک کنه و روز پربرکتی باشه. اما اون چیزی که توی این جلسه قرار هست راجبش صحبت کنیم راجب این هستش که آینده پژوهی چه هستش، سیر تکاملش رو راجبش صحبت میکنیم، چرا اصلا ما دنبال آینده پژوهی هستیم، به هر حال این سه روز بعد یک دلیلی داشته باشه، اهداف آینده پژوهی چی هستش، ظرفیت های آینده پژوهی چی هستش، میدان نیروی آینده پژوهی، دستاوردهای آینده پژوهی و بالاخره فرهنگ آینده پژوهی. یعنی آینده پژوهی به عنوان یک موضوع دانشی مستلزمی هستش که یک بسترهای توی هر سازمان توی کشور وجود داشته باشه تا بشه ازش استفاده کرد. و اون پکیجی رو هم که خدمت دوستان تحویل دادیم ناظر بر همین هستش. حالا ما در ادامه راجع به صحبت میکنیم. اول با یه تعریف شروع کنیم از آینده پژوهی که آینده پژوهی چی هستش. آینده پژوهی معادل انگلیسی Future Studies هستش یا مطالعات آینده ها. چرا حال... یا مثلا Future Research هم میگن، Foresight هم میگن، اصطلاحات متعددی داره. چرا اصلا این در واقع مطالعات آینده ها هستش، چرا Future Study نیستش؟ به خاطر این هستش که مهمترین چیزی که در ارتباط با آینده پژوهی هستش این کلمه آینده های بدیل هستش یا Alternative ها هستش. در واقع تو تعریف ساده میشه گفتش که یک تلاش نظامند برای شناخت، تحلیل و خلق آینده های بلند مدت هستش. یعنی یک پیش‌فرض به آینده پژوهی این هستش که ما یک آینده وجود نداره، آینده های متعدد محتملی وجود داره که تعدادی از اونها برای ما مطلوب هستش و ما در واقع توی این ما توی این دانش دنبال این هستیم که اون آینده مطلوب خودمون رو در واقع خلق کنیم. حالا پس بنابراین میشه گفتش که آینده بلند مدت تو عرصه های مختلف علم، فناوری، اقتصاد، سیاست خیلی و هدف این هستش که حوزه های اساسی رو شناسایی کنیم که لازم است برنامه‌ریزی کنیم، تحقیقات انجام بدیم، اقدامات لازم رو انجام بدیم تا بیشترین نفع تو حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی رو برای بشر داشته باشیم، برای انسان ها. خب این داستان مسبوق به سابقه طولانی هستش. یعنی وقتی که نگاه میکنیم در طی تاریخ همیشه ما دنبال این بودیم که یک برآوردی از آینده داشته باشیم. آگاهی از آینده و تسلط بر اون همیشه توجه بوده. تو سریال افسا سلطان به شب بتون باشم خوابگزار اعظم بود که بر اساس اون خوابی که پادشاه دیده سلطان دیده بود در خوابی بیافته. در اون میشه بود تسلط بر اون یک نیاز بشر هستش به شکل بیوگیری بوده، ستاره شناسی بوده، روشنبینی بوده، پیشگویی بوده. توی مصر ما کاهنان رو داشتیم، توی یونان معبد دلفی رو داشتیم و افرادی که توی این حوزه می اومدن و در واقع پیشبینی از آینده می کردن. من وقتی که جای عرض می کنم که رشته ما آینده پژوهی هستش همیشه خب حالا فکر می کنه آینده چی میشه. اما چیزی که ما در ادامه داریم میگیم ناظر بر همون عرض قبلی بنده هستش. وقتی که داریم راجع به آینده صحبت میکنیم، راجع به آینده پژوهی صحبت میکنیم، پیشبینی حد اقل کاری هستش که قرار هست آینده پژوهی. حالا یه پیشبینی مربوط به سال 1901 که سال 2000 چه اتفاقی میفته، انسان ها چطوری میتونن که به هزاران هزار کتاب رو دیتا رو ازش داشته باشن. این چی هستش؟ حالا اینم یه داستانی هستش. ما توی آینده پژوهی چیزی داریم تحت عنوان شگفتی ساز ها یا وایلد کارت بهش میگیم، یعنی اتفاقایی که فکرشو نمی کردیم. ما راجع به برق فکرشو کرده بودیم، زودم راه افتادیم، ولی باز هم نشون دادیم که خیلی فرهنگ آینده پژوهی شده اصلا تو خود من چون من باعث شدم که دیر برسیم وجود نداشته. وایلد کارت ها دیگه چیزایی هستن که اصلا نمیشه کاری باهاشون کرد و ما به عبارتی واقعا الان شگفت زده شدیم که الان به برمون مسیری که خیلی تو ترافیک اومدیم، دوستان دیگه هم هستن که دائم موسیقی زمینه ما هستن. خب حالا چرا آینده پژوهی؟ دنیایی که ما داریم توش زندگی میکنیم دنیایی هستش که دو تا متغیر کلیدی داره، یکی این که به شدت در حال تغییر هستش و دوم این هستش که این تغییرات با هم دیگه در میگن در هم تنیدگی دارن، با هم دیگه برهم کنشی دارن که این پیچیدگی ها رو دوچندان میکنه. ما دنیایی داریم که به شدت در حال تغییر هستش، تعداد متغیرهاش به شدت زیاد هستش، ناشناخته های ملموس و غیر ملموس زیاد داره و بالاخره که تعداد زیادی پیچیدگی رو ما شاهدش هستیم. حالا با این توصیف یه فیلم ببینیم. ببینید این سه میلیون سال قبل از میلاد مسیح آتش کشف شد. بعد از کشف آتش ما 6000 سال قبل از میلاد مسیح دونه کاشتن رو یاد گرفتیم. 1200 سال تازه به آهن عطر فلزات شروع میشه. سال 1275 بعد از میلاد ماشین ساعت مکانیکی ایجاد میشه. سال 1804 ما راه آهن راه میفته. ببینید تابتش هم عدد داره، فاصله ها کم میشه. 1831 هستش که ما شاهده این هستیم که تولیدات انبوه رو داریم. 1876 ما تلفن رو داریم. سال 1901 رادیو میاد، 1903 هواپیما میاد، 1926 راکت میاد، موشک میاد، 1927 تلویزیون میاد، 1937 کامپیوتر میاد، 1942 بمب اتم داریم ما. همینطوری تو سال 1957 اولین سفر فضایی اتفاق میفته، 1974 اینترنت اتفاق میفته، 2012 ما شاهد این هستیم که ژن انسان رو در واقع با کمک 2017 من ازش عقب موندم، 2017 AI رو داریم، 2050 چه انتظاری داریم؟ 2050 انتظار داریم که یه ویرچوال ریالیتی متصل به مغز رو داشته باشیم، یعنی به جایی برسیم که دیگه در واقع از آدمی که چندین قرن طول کشه تا به آتش برسه، رسیدیم به چیزی که در عرض مدت خیلی کوتاه داره هر روز شاهد یک اتفاق هستش. حالا این اتفاقات در کنار این که تو حوزه فناوری هستش، تبعات خیلی زیادی تو حوزه های دیگه داره. ما توی ایران خودمون توی همین یک سال رو بررسی میکنم، تو حوزه سیاسی شو بیاییم بررسی کنیم. ما 13 فروردین حمله به سفارت ایران در سوریه رو داشتیم. بعد در اردیبهشت ماه ترور اسماعیل هنیه رو داشتیم. آخر اردیبهشت ماه سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور آقای رئیسی رو داشتیم. بعد در ادامه بعد از اون توی مرداد ماه ما شهادت سید حسن نصرالله رو داشتیم. مهر ماه سقوط بشار اسد رو داشتیم. همینطوری که داریم نگاه میکنیم همه این اتفاقات رو وقتی نگاه میکنیم، ما اگه تا 20 سالگی خودمون، چون فکر کنم هممون بالای 35 سالمون باشه، توی 20 سال شاید این اتفاقات به تدریج داشت اتفاق میفتاد. خیلی از این اتفاقایی که داریم الان راجع بهش صحبت میکنیم، یعنی من تو دوره در مورد فناوری گفتم که هر روز داره یک اتفاق جدید میفته، تو حوزه سیاسی همین اتفاق میفته، تو حوزه اقتصادی همین اتفاق میفته و این یه دلالت مهم داره برای ما به عنوان کسایی که داریم تحقیق میکنیم، پژوهش میکنیم، اونم تو حوزه علوم انسانی. و در واقع این اتفاقی هستش که به شدت میتونه برای ما دلالت عملی داشته باشه. حالا چرا آینده پژوهی؟ چه اتفاقی افتاد که آینده پژوهی شروع شد؟ پرشای آینده پژوهی رو به شکل علمی، یعنی اون چیزی که به شکل یک دانش آکادمیک ما الان باهاش روبرو هستیم، ریشش توی 3 جنبش اصلی هستش. اولی توی آمریکا هستش. چرا آمریکا تو و همش نقطه عطفش پایان جنگ دوم بوده؟ چرا توی آمریکا در واقع این آینده پژوهی شکل گرفت؟ بخاطر اینکه جنگ جهانی دوم تموم شده، کشورها همه خسته از جنگ هستن، آمریکا به خاطر اینکه از جنگ دور بوده، یعنی فاصله داشته و فقط برنده اصلی بوده، تازه فرصتی پیدا کرده که بیاد و تسلط فزاینده‌ای داشته باشه. یه مسیر چند بعدی اقتصادی سیاسی نظامی برای من فراهم هستش به عنوان یه قدرتمند جهانی، پس بنابراین از حالا باید برنامه ریزی بکنم. برای این کار رو انجام بدم من به این نتیجه رسیدم که باید قدرت نظامی داشته باشم. برای اینکه قدرت نظامی داشته باشم من نیاز به فناوری دارم. پس بنابراین آینده پژوهی رو بعد فناوری میرم و سوار میکنم. مطالعات رند، هرمانکان، اینها افرادی بودن که توی این دوره اومدن شروع کردن به اینکه پیش بینی کنن که آینده چه اتفاقایی قرار بیفته، تحلیل داشته باشن و مهمتر از اون خلق داشته باشن. یعنی من تو شرایطی هستم که میتونم خلق آینده داشته باشم. اون هژمونی من فقط با توسعه فناوری اتفاق میفته. یه اتفاق دیگه توی فرانسه افتاد، توی کشور فرانسه. فرانسه خرابی های زیاد جنگ رو داشته و اوضاع نابسامان اجتماعی رو داره. توی فرانسه موضوع مهم چی هستش؟ مهم این هستش که من لازم هستش که یه ریکاوری اجتماعی داشته باشم، یه بازیابی اجتماعی داشته باشم. پس بنابراین اون پروسپکتیو توی فرانسه اتفاق میفته. و بالاخره انگلیس و اروپای غربی یه جنبشی داشتن تحت عنوان فورسایت. فورسایت چی میگه؟ فورسایت، حالا ما خیلی با کلمه فورسایت آشنا هستیم. یه شبکه، اینها هم یه تعداد کشور هستن که بعد از جنگ اونها هم دچار خرابی شدن و اونها هم متوجه شدن که ما به فناوری احتیاج داریم، ولی جزمون نه بحرانی هستش با اون اندازه‌ای که مثل در واقع آمریکا بتونیم سرمایه گذاری های کلانی داشته باشیم و از طرفی هم خرابی هایی رو داریم. پس بنابراین این 3 جنبش اتفاق میفته و در ادامهش و در ادامه ما شاهد این هستیم که آینده پژوهی به عنوان یک رشته دانشگاهی و یک حوزه تخصصی شکل میگیره. حالا اهداف ما توی حرفه آینده پژوهی چی هستش؟ یکی از حوزه‌های اصلیش بررسی بنیان‌های معرفتی هستش. اینکه ما چطوری میتونیم دانش در مورد آینده کسب کنیم. ببینید، ما وقتی که داریم راجع به روش تحقیق صحبت می‌کنیم، علم راجع به صحبت می‌کنیم، یک سری معیارها باید برش وجود داشته باشه. مثلا تو رویکرد پوزیتیویستی ما انتظار داریم که اون اثبات پذیر باشه یا حرفمون رو بتونیم براش ابطال پذیری برش وجود داشته باشه. اما اون چیزی که ما در مورد آینده میگیم چنین متر و معیاری براش وجود نداره. مثلا فرض کنید معیارهایی که توی روش تحقیق کمی وجود داره برای روش‌های آینده پژوهی نمیتونه وجود داشته باشه، چون چیزی که در آینده اتفاق میفته و وقتی که اتفاق افتاد دیگه اون سودمند بودن علمی انگار زیر سوال میره. ولی یکی از کارهایی که اتفاقا تو حوزه آینده پژوهی داره انجام میشه همین هستش که بنیانهای معرفتی رو شناسایی کنیم و به عبارتی خودمون رو تو عرصه علمی بتونیم جایگاه خودمون رو مشخص کنیم. یکی بحثه بنیانهای اخلاقی هستش. ما راجع به این صحبت کردیم که آینده های مطلوب وجود داره. وقتی که داریم میگیم آینده های مطلوب وجود داره، مثلا آینده مطلوبی که برای ایران وجود داره در تضاد و در تناقض با آینده مطلوبی هستش که مثلا فرض کنید برای رژیم صهیونیستی وجود داره. و اون چیزی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم این هستش که چی کار باید کرد. آیا بنیانهای اخلاقی ما اجازه میده آینده مطلوب ما در تضاد با سایر افراد باشه، با سایر ملل باشه؟ یه بحث دیگه بحث تفسیر گذشته، تعیین موقعیت حال و نسبت این دوتا با آینده هستش. یعنی آیا وزنی داره زمان گذشته و حال نسبت به آینده؟ چهارمیش تطبیق دانش و ارزش برای طراحی حرکت اجتماعی هستش. یکی از موضوعاتی که توی حوزه آینده پژوهی به شدت بهش توجه میشه هستش که ما دنبالی هستیم که آگاهی ایجاد کنیم. وقتی افراد آگاه تر باشن نسبت به آینده، تلاششون برای خلق اون آینده مطلوب بیشتر خواهد شد. یعنی اگر همه ما نسبت به این آگاه باشیم که محیط زیست در آینده یک موضوع بسیار مهم خواهد شد، رفتارهای ما میتونه متفاوت باشه و این تفاوت رفتار هستش که ما رو به اون آینده مطلوب نزدیکتر میکنه. افزایش مشارکت هستش در تصویر سازی و طراحی آینده. ما هممون فکر میکنم تا حدودی با مهاتیر محمد آشنا باشیم که تو سال 2000 چشمنداز مالزی یک در واقع میشه گفتش که انقلابی ایجاد کرد و به مردم انگار تدریق شده بود به تک تک افراد برای اینکه تلاش کنن با همدیگه تو یک آینده رو بسازن. این اتفاقی هستش که چشمنداز به عنوان یکی از مسابقه آینده پژوهی داره رقم میزنه و بالاخره ترویج تصویری خاص. آمریکا الان اتفاقی که داره میفته همین هستش. تصویر خاص خودش رو داره به ما القا میکنه از آینده‌ای که بعد وجود بیاد. حالا اهداف کاربردی آینده پژوهی چی هستش؟ اهداف کاربردی آینده پژوهی رو ما میتونیم بگیم وقتی که این اهداف رو داشته باشیم دیگه موقع انتظار نداریم که پیش بینی رو داشته باشه. اولیش پرهیز از غافلگیری هستش. یعنی آینده پژوهی به شما کمک میکنه، یه مثالش رو بخوام بگم این هستش که نمیگه که فردا بارون میاد یا بارون نمیاد، شما رو آماده میکنه که چه بارون بیاد چه بارون برسید به محل کارتون. یه ساده ترین مثالش هست. تصمیم گیری پیشتر که ما اگه پار سال محترم مبهمی از آینده داریم در حالی روشن با دقت بیشتر بکنید. این یکی از شناسایی ارزیابی می‌کنه مطلوب رو رقم می‌زنه. حالا برای این رو داشته باشید من سعی می‌کنم که اون چیزایی که خودم برداشت کردم بیام. این یه انیمیشن تقریباً 2 دقیقه‌ای هستش در مورد آخرین شو. خانمی هستش آلیس هست. به ظاهر یک زندگی خیلی خوب داره. حیوانش، حیوان خونگیش، حیوان واقعی نیستش. یعنی انگار زندگی داره کاملا مکانیکی میشه. بلند میشه میره دندون میونه در همون حال بدنش رو دیتکت میکنه و بهش میگه که تو حالت خوب نیست. خب این ظاهرا خوبه دیگه، این یه چار از آینده هستش. لباسش رو انتخاب میکنه، قرار هستش که بره سرش میگه اینجا رو نیو کنید. آپارتمان برای پوشش شده، از جلوی یه مغازه داره رد میشه، زهنی بهش میگه که لباسی که مراقبت بود برات اومده. داره تا اینجاش خوبه دیگه، همه کارهای ما رو داره اتفاقه. وارد گفت یکم حالت خوب نیست، میره یه اسکن کنه که ببینی کجاش مشکل. بهش میگه که تو دار سینه هستش، انگار یه ناراحتی داره، ولی هیچ چیزی بهش نمیده. این اتفاق تو انگار قرارات هم ساخته نشده. حرکت میکنه به سمت محل کارش، به سمت محل کارش که داره میره، توی راه ما شاهد چه چیزی؟ مانیتورایی رو اسکن میکنن، همه سالمندان بالای و بالاخره به محل کارش میرسه. به محل کارش که میرسه چیزی تحت عنوان آدم رو نمیبینیم، به بلوک های رو داره میبینیم که و بعدش هم که وارد محل کار رو میشه صبح خیلی و اینکه ما دیگه به توی داریم، به خاطر اینکه ما داریم مهارت های مورد نیازمون رو به روز رسانی میکنیم و تو اون مهارت ها رو نداریم. میگن بیک بیک چرا از آیندهی که و تصور ما با که توی پژوهشگاه داریم کار میکنیم شاید این باشه که خیلی با اتفاق بیفته، ولی به نظر میرسه که چی یعنی نباشه. به نظر میرسه پنسلین بزنه، بعد این انزای من هستش. بعد بهش گفتن که شما قبلا پنسلین زدی؟ گفتش که بله. وقتی آمپولو بریز بدن تشنج کرد، همش که خوب شد. گفتم تو که قبلا زده بودی؟ خب هر دفعه همینطور میشه. آیا این پژوهش کاری که میکنه این هستش که به ما کمک کنه ما رفتارمون منعطف‌تر باشه. حالا وقتی که ما داریم راجع به این داستان صحبت می کنیم یادم باشه که گفتیم که یک کشش آینده وقتی که داریم راجع به صحبت می کنیم متأثر از دو تا نکته دیگه هستش. یکی بعد گذشته هستش، با عنوان مثال ایرانی که ما هستیم نمیتونیم انتظار وقتی چشمانداز سال 1384 چشمانداز 1404 نوشتیم و به چشمانداز نزدیکتر بودیم تا الان. الان ازش دورتر هستیم. چرا؟ چون یکی از اتفاقایی که افتاد این بود که ما بعضی گذشتمون رو نگاه نکردیم. ما نگاه نکردیم که پشت سرمون چی داریم، چقدر آمادگی داریم، فشار حالمون چی هستش، تو چه وضعیتی هستیم و حالا برای آینده برنامه نویسی بکنیم. حالا برای اینکه آینده مطلوبمون رو در نظر
بگیریم. دکتر اصخایی میکنم مرادی هستم، ببخشید وسط حرفتون بودم. خانم تو تصویرتون خاموش شده، امکانش هست تصویرتون روشن کنین؟ اون وبکم بزنه روشن بشه.
من
یه ذره صدا مثل اینکه دوستان نداشتم ولی الان من دارم گوش میدم، نگاه که بهتر
الان خوبه؟ الان فکر کنم صدامون رو داری دیگه. آقای مورد صدای بنده رو دارید؟
بله بله خواهم دارم. شما صدای بنده دارین؟
خب بله صدای شما رو دارم. الان تصویر رو
الان تصویر اون نه من فقط فایل چیز داره سیستم اونجا رو داریم، یعنی تصویر خودتون اصلا نداریم.
خب تصویر من نباید داشته باشید.
ارائه شیر کردین؟ ارائه رو شیر کردین خانم دکتر؟
بله.
نه کاش اون علامت به اضافه رو می‌زدین، فایل پی دی اف تون چیز می‌کردین اونجا بارگذاری می‌کردین.
پاورپوینت و فیلم هستش نمیشه آقای.
آها باید شیر بشه درسته، بر اینجوری که ولی خب اگه پی دی اف می‌کردین بارگذاری می‌شد اینجوری راحت‌تر بود.
تصویر من حضور تصویر آره. وجود تصویر من فکر نمی‌کنم جذابیتی داشته باشه. این
بذار من با آقای کیا بگم الان به سارا. آره
باش پس ما ادامه می‌دیم داستان. خب یعنی من حرفامو بزنم آقای مرادی؟ بنابراین وقتی که داریم راجع به فور سایت صحبت میکنیم نمیتونیم اون هیم سایت ها و اون این سایت ها رو در نظر نداشته باشیم. آینده مطلوب من برداشتی هستش که من با توجه به شرایط حالم دارم و اون سابقه ای هستش که داشتم. مثال دارم عرض میکنم، مثلا الان ما یک از دغدغه هامون به عنوان هیئت علمی بحث این هستش که باید با هوش مصنوعی آماده بشیم که همکاری بکنیم. خب کسی که تو حوزه فنی مهندسی هستش شاید براش آشنایی با زبانهای مثل پایتون آر خیلی منطقی تر باشه این رو هدف گذاری بکنه برای یک سال آینده که با اینها آشنا بشه. خب برای مثلا فرض بفرمید بنده که رشتم مثلا علوم انسانی بوده، تو دوره دانشگاه رشته ادبیات فارسی رو خوندم، تو فوق لیسانس مثلا فرض کنید انگلیسی رو خوندم و توی دکترا انگلیسی رو خوندم. پس بنابراین من نمیتونم آینده مطلوبی که برای من مطرح هستش با آینده مطلوبی که برای کسی که توی حوزه فنی مهندسی هستش میتونه کاملا متفاوت باشه و نتایجش هم میتونه متفاوت باشه. دستاوردهاش چی هستش؟ دستاوردهایی رو که من براش متصور هستم شاید مهمترینش این باشه که ما پروژه های بداتیه رو کنار بذاریم. یکی از ویژگی های ما این هستش که پروژه اگه یه پروژه‌ای رو شروع بکنیم دیگه به شما حاضر نیستیم، میگیم سرمایه گذاری کردیم بعد این رو ادامه بدیم. یکی از کارهایی که آینده پژوهی میکنه این هستش که اقدامات جاری ما رو ارزیابی بکنه، اونهایی رو که ما رو به آینده مطلوب نمیرسونه متوقف کنه و به جای اون اقدامات خوشاتیه رو شروع بکنه. بازنگری تو اون مدل های کسب و کار، اون اتفاقای جدیدی که میشه رقم زد برای اینکه ما رو به سمت آینده مطلوب راهسپار بشه. دیگه این هستش که بازنگری کنیم توی اقداماتمون بر اساس اون عدم قطعیت هایی که وجود داره و دیگران رو مجبور کنیم که کارهایی رو انجام بدن که به اون نتایج برسیم. به طور مثال نگاه بکنید این 1918 برای سال 1120 روی مجله یه عکسی هستش که یه آقایی داره عکس یک خانمی رو میبینه و باهاش تلفنی هم صحبت میکنه، الکتریکال اکسپریمنتر یه همچین چیز رو توی این نشریه و گفته تلویزیون هم در تلفن گفته یک زمان تلفن مرج میشه و شاهده یه همچین چیزی هستیم و اگر ما اون زمانی رو میشنیدیم شاید برامون عجیب بود. یه تجربه از خودم بگم، ما سال 2005-2006 توی اسناد آینده پژوهی میخوندیم که سال 2018-2020 قرار هستش که پاندمی بیاد. ما فقط خوندیم و اصلا گوشیم. یکم جلوترش رو ببینید الان. من این رو بعد از اینجا بذارم. بعده؟
یه لحظه Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this.
خب اونی که خودتون باور دارید میکنه اینم که اوکی دست میاد
بخش سلامت بشید. خب حالا این رو گوش کنید، این مال سال 2015 هستش که آقای بیل گیتس صحبت کرده. های آینده ما ترسمون از بمب اتم نیست، چیزی که ما خیلی راجبش میگیم. یه ترسمون سال 2015 ما ترسمون از کشته شدن میلیون ها آدم به خاطر یه ویروس برای در واقع پاندمی که قرار هست بیاد آماده نیستیم. حالا ادامه یه فیلم رو من فکر میکنم که حالا شو حالا با توجه به این که نیستش. پس بنابراین اتفاقی که میفته این هستش که ما ما هم اتفاقای خوبی رو داریم برای آینده پیش بینی میکنیم، هم اتفاقای بد. هم اتفاقای خوب داره رقم میخوره، هم اتفاقای بد داره رقم میخوره. اما نکته مهمش این هستش که ما چقدر آماده باشیم برای مقابله با اتفاقای بد و چقدر خودمون رو آماده کرده باشیم برای اینکه از اون فرصت ها استفاده بکنیم. توی آینده تجربی برای اینکه این اتفاق بیفته، ما از چند ابزار اصلی استفاده میکنیم. یکی شناسایی پیشران ها هستش. پیشران ها چیا هستن؟ اون جریان های قالبی هستن که تعدادشون هم محدود هستش. مثلا فرض بفرمایید الان تو دوره کنونی پیر شدن جمعیت یکی از پیشران ها هستش، AI یکی از پیشران ها هستش، فرض بفرمایید تغییرات آب و هوایی یکی از پیشران ها هستش. ما 3-4 پیشران داریم که اینها بقیه جریان ها رو داره رقم میزنه. از دل اونها ما یک سری روند داریم. این روند ها در ادامه در همکنششون یک سری رویدادها اتفاق میفته. مثال دارم عرض میکنم. مثلا فرض بفرمایید سال 2006 یکی از پیشران های مهم تغییرات دنیا اون قدرت گرفتن چین بود. یکی از پیشران های اصلی که اتفاق داشت میفتاد این بود که شهرهای ما داره متراکم میشه. این یکی از اتفاقایی که حالا این رویدادها با هم دیگه رقم زد چی بود؟ این بود که فرض کنید یه ویروس مثل کرونا میاد توی جاهایی مثل تهران، مثل شهرهای بزرگ، تعداد زیادی کشته میده. خاطرتون هست ما کمترین تعداد مرگ و میر رو توی استانهای مثل سیستان و بلوچستان داشتیم، با اینکه اونجا خیلی نه رعایت میشد و نه میشه گفتش که با این مسئله کنار اومده بودن. علتش چی بود؟ علتش این بود که ما یک شهرنشینی، تراکم زیاد شهرنشینی، یه اتفاق دیگه ای داشتیم تحت عنوان ارزم خدمتون ویروسی که گفته میشه که حمله بیولوژیکی هستش و همزمانی اینها باعث فاجعه هایی شد توی شهرهای بزرگ، در حالی که تو شهرهایی که این فاصله ها بیشتر بود این اتفاق کمتر تونست حادثه ناخوشایندی رو رقم بزنه. برآورد ما از این رویدادها، از این تصویرها، از این رویدادها، از این پیشران‌ها و از این روندها تصاویری هستش که این تصاویر رو وقتی که می‌بینیم در ادامه شروع می‌کنیم به اینکه برنامه‌ریزی کنیم. طرحمون چی هستش؟ برنامه‌مون چی هستش؟ سیاستمون چی هستش؟ سرمایه‌گذاریمون چی هستش؟ بنابراین من عرضم رو اینجا به نوعی میکروفون رو به همکاران می‌سپارم. و خلاصه این کار تا اینجا این هستش که اون چیزی که ما توی آینده پژوهی داریم بررسی می‌کنیم شناخت آینده‌های محتمل هستش و تلاش برای تحقق اون آینده‌ای هستش که بیشترین مطلوبیت رو برای ما داره. خواهش می‌کنم.
به نام خدا، با سلام خدمت اساتید و بزرگواران. یه خود شرایط محیطیمون مناسب نبود، ظاهرا الان بهتر شد. همچی که از خانم دکتر فرمودن، ما وقتی راجع به آینده فکر میکنیم این یک روایت جیم دیتور از مؤلفه هایی که به آینده شکل میدن. وقتی به آینده میخواییم فکر کنیم راجع به چه چیزهایی باید فکر کنیم، به چه پدیده‌هایی ما باید توجه کنیم، شناخت کدوم مؤلفه‌های مؤثر بر آینده میتونه به ما کمک کنه که در مجموع آینده رو بهتر درک کنیم. همین که اشاره کردن، ما با پدیده‌های غالبا با پدیده‌های روندی مواجهیم، یعنی اکثر اتفاقاتی که اطراف ما میفته یک سابقه‌ای داره، گذشته‌ای داره، تاریخچه‌ای داره و به صورت ناگهانی دفعتاً رخ نمیده، ناگهان هم از بین نمیره. بنابراین غالب پدیده‌ها پدیده‌های روندی هستند. یه وقت یک رویدادهایی میاد و این جریان طبیعی رو به هم میزنه، جهت روندها رو یا در واقع تغییر میده، بعضی از روندها رو ممکنه متوقف کنه. و مثلا فرض بفهمید که ما داشتیم مثال کرونا رو بگیم، مثلا داشتیم زندگی عادی رو میکردیم، حالا با همه شرایط اقتصادی و اجتماعی و اینها کنار اومده بودیم، ادابت شده بودیم، تطبیق و سازگاری اتفاق افتاده بود، یه حتی پاندمی کرونا اومد جریان عادی رو به هم زد. اینو به عنوان یک مثلا رویداد شاید بتونیم تلقی کنیم. خاصیت روند و رویداد و پیشرنگ هست که از جنس عینی هستن، یعنی ما باید تو محیط دنبال شواهدی بگردیم، دلایلی بگردیم، اطلاعاتی بگردیم که به ما نشون بده داره این اتفاق میفته، این روند داره به چه سمتی میره یا یک رویدادی احتمال وقوع داره. اما آینده به روایت آقای دیتور تنها تحت تأثیر عوامل محیطی و عوامل عینی نیست. چیز دیگه‌ای که ممکنه در واقع تأثیرگذار باشه روی شکل‌گیری آینده، تصاویریه که ما از آینده داریم. یعنی احیانا توی ذهنمون راجب این که مثلا خودمون به صورت فردی و یا احتمالاً مثلا فرض بفهمید که برای سازمانمون یا برای کشورمون یک تصویری در واقع تو ذهنمون داریم. خب اون تصویر چه خاصیتی داره؟ تصویر باعث میشه که ما رفتارها، در واقع اقدامات، برنامه‌هامون متمرکز بشه روی در جهت اون تصویری که از آینده مد نظرمون هست. و در نهایت یک پدیده‌هایی هم هست، این خاصیتش اینه که پدیده ذهنی هست، یعنی اون چیزی که تو ذهن ما میگذره تأثیر میذاره روی در واقع آینده. و در نهایت اقداماتی که ما در عمل انجام میدیم، یعنی مثلا فرض کنید که ما توی دورنمامون طی 5 سال آینده گفتیم میخواییم استاد تمام بشیم، این تصویر ذهنی ماست. روندها چی میگن؟ روندها میگن که کار پژوهشی، کار مثلا میزان اقبال سازمان ها نسبت به پژوهش های حوزه علوم انسانی روی افول هست، کمتر سراغ پژوهش های حوزه علوم انسانی میان، یکم شرط سخت تره. یه رویدادهایی ممکنه اتفاق بیفته، یه مرتبه یه دستورالعمل جدید ارزیابی و اینها میاد که پارامترها، شاخص های ارزیابی رو تغییر میده، به یه چیزای امتیاز بیشتر یا کمتر میده. و اقداماتمون، حالا همه اینها رو داریم، چی کار میکنیم؟ مثلا یه پولی داشتیم، سرمایه گذاری داریم، ساختمون میسازیم، در از اینکه مقاله بنویسیم و پژوهش کنیم و تدریس کنیم. پس در واقع همه این پدیده ها همزمان وجود دارن و برهم کنش این در واقع پدیده های مختلف هست که آینده رو میسازه. حالا دلالتش برای ما چی هست؟ اگر که بخوایم به آینده یک پدیده، یک موضوعی به در واقع بپردازیم، مثلا آینده زبان فارسی، طی 20 سال آینده زبان فارسی تحت تأثیر این واژه ها و تغییرات اجتماعی و فناوری و اینها چه تغییری خواهد کرد؟ مثلا آینده جامعه، آینده سبک زندگی، آینده مشاغل، هر پدیده ای رو بخوایم توجه کنیم، لازم هستش که هم در واقع پارامترها و عوامل واقعی محیطی رو بررسی کنیم، روندهاش رو بررسی کنیم، اما روندها کفایت نمی کنه. رویدادهای احتمالی که ممکنه تغییر جهت بدن توی روندها، اینها رو باید بررسی کنیم. از طرف دیگه تصاویری که مثلا فرض کنید توی ذهن سیاستگزارا هست، حکمرانی یا حکمرانان ما چی فکر میکنن راجع به اون پدیده، تصمیم گیران کلیدی دارن چی فکر میکنن، چه تصویری تو ذهنشون هست. و نهایتاً اقداماتی که داره به یک نوعی اتفاق میفته در عمل، ما همه اینها رو باید همزمان مورد مطالعه و بررسی و تحقیق انجام بدیم تا بتونیم در واقع تصویر واقعی تری از آینده به دست بیاریم. پس بنابراین این چارچوبی که اینجا مطرح میشه به ما کمک میکنه تو فهم بهتر آینده. خب اگر که بخوایم یک رویکرد یک مقدار به اصطلاح عملیاتی تر یا عملگرایانه تری از آینده داشته باشیم، میتونیم در واقع اینجوری تنظیم کنیم فرایند آینده پژوهی. ببینیم از کجا شروع کنیم. حالا به نام خدا میخوایم شروع کنیم به یک کار آینده پژوهی تو حوزه تخصصی خودمون. هر موضوعی که داریم کار میکنیم میتونیم یه آینده‌ای براش تصویر بکنیم یا تصور بکنیم. خب اینجا میگن که آینده پژوهی این در واقع چارچوب به ما میگه که آینده پژوهی میتونه در قالب 5 گام طراحی بشه و انجام بشه. اولین گام شناسایی تغییرات به یک نوعی ما همون بحث پدیده‌های روندی و به اصطلاح رویدادهایی که گفتیم رو میخوایم شناسایی کنیم، تغییر تحولاتشون رو در واقع به یک نوعی بفهمیم. خب تو گام اول به یک تعبیری میتونیم بگیم که ما کار رصد، دیدبانی، کسب اطلاعات و آگاهی نسبت به تغییر تحولات اون پدیده رو داریم. خب طبیعتاً که گذشته و حالش رو بررسی میکنیم و شواهدی از آینده هم میتونیم. طبیعتاً همونجور که گفتن آینده چون هنوز اتفاق نیفتاده ما در واقع میتونیم بگیم که اطلاعات عینی دربارش نداریم، اما میتونیم شواهدی به دست بیاریم که به یک نوعی به ما نشون بده این مسیر حرکت آینده به چه سمت و سو خواهد. پس کار پایه‌ای و اولیه‌ای که ما برای شروع یک کار آینده پژوهی انجام بدیم کار رصد و دیدبانی، کسب آگاهی و اطلاعات از شرایط تغییر تحول. خب فرض میکنیم که تونستیم تا حد زیادی اطلاعات رو به دست بیاریم. مثلا یکی از اون تقریب‌های سرانگشتی این هست، میگه اگر میخواید راجع به آینده یک پدیده صحبت کنید، مثلا در یک افق 10 ساله، لازم است بین 3 تا 5 برابر بازه زمانی گذشتش رو بررسی کرده باشید. یعنی که ما اطلاعات 30 تا 50 سال گذشته اون پدیده رو باید به دست بیاریم یا در اختیار داشته باشیم. چرا؟ چون به لازم در واقع بگیم آماری تحلیلی اینها باید یه جثه وجود داشته باشه که این برآورده نسبتاً قابل قبول و قابل اتکایی باشه. ممکنه راجع به یک پدیده ای صحبت کنیم، بگیم که این پدیده نوظهوره، این پدیده این نوظهور سابقه ای نداره، تاریخچه ای نداره، اون رو چیکارش کنیم؟ کسی ایده ای داره؟ یه پدیده نوظهور تازه اتفاق افتاده، خودمونم تازه باش مواجه شدیم برای اولین بار و سابقه تاریخچه ای در دسترس نیست که بخوایم بررسیش کنیم. شناسایی، مثلا کسب اطلاعات، دیدبانی، رصد چه معنی داره براش؟ به ایده برتر جایزه میگه.
فردا پس فردا هم میتونه. دوستان آنلاین هم میتونم مشارکت داشته باشن.
طبیعتاً بله حتما اکتشافیه، ولی ما داریم میگیم که مثلا فرض کنیم میگیم که آیند قیمت طلا تا آخر سال چند میشه به نظرتون؟ الان گرمی 5300 فکر کنم درسته؟ 5300 از خانوما بپرسیم دقیقا. 5300 تا آخر سال چند میشه؟ میتونیم دیتاهای خیلی خیلی زیادی رو داشته باشیم، سایت هایی هم هستن به صورت آنلاین این رو میدن، مثلا با روش های آماری کمی یا ریگرسیونی یک مثلا سری زمانی یا هر روش آماری که تقریبی بزنیم، مثلا من یه حدود 6 تومن میشه گرمی 6. خوبه این تاریخچه‌ای داره، اطلاعاتی داره در گذشته، ولی این ویروس جدیدی که الان اومده خیلی ها مبتلا شدن بهش، این رو این پدیده این ویروس جدیده، حالا خیلی اطلاعاتی ازش نیست که چه اتفاقی بعدم میاد. یا واکسنی که ما زدیم تو دوره کرونا، واکسن خیلی تستای میدانی و بالینی و اینها به صورت طولانی وقت و اینها نداشت. پس بنابراین خیلی داده قدیمی ازش نداریم که بخوایم بررسی کنیم و تحلیل کنیم بگیم که بر اساس اطلاعات گذشته احتمالاً آینده چه خواهد شد. یه پدیده نوظهور، یه پدیده جدید، اصلا میتونید یه توزیع کاری خودتون یه پدیده نوظهور بگید، با چی مواجه شدید تا حالا ندیده بودیدش؟
بله
مثلا فرض میکنیم که همین که میفرمایید مثلا میگیم هوش مصنوعی، میگه که این که سابقه داشته از دهه 50 حداقل دهه 50 میلادی هوش مصنوعی مطرح شده، روش کار شده، دوره های فراز و فرود مختلف داشته، به تعبیری بهار مثلا هوش مصنوعی بوده، یه موقعی دهه 90 دچار زمستان شده، دچار افول شده، تو هایپ سایکل مثلا فرض کنید منحنی فراز و فرود فناوری اگه ببریمش منحنی گارتنر قشنگ تطبیق داره با اون که چنین اتفاقایی براش افتاده، ولی الان ظهور عملیاتی پیدا کرده. یعنی تا فرض کنید که 5 سال پیش ما مثلا یک هوش مصنوعی مثل فرض کنید چت جی پی تی نداشتیم به عنوان یک هوش مصنوعی زبان مثلا فرض کنید که توسعه یافته ای که بتونیم سوال جواب کنیم باهاش، بعضی وقتا جوابای فوق العاده عالی میده، یعنی اصلا انگار در حد استاد دانشگاه داره جواب میده. این پدیده جدید هست، ممکنه به عنوان یک متخصص کامپیوتر هوش مصنوعی یا همچین کسی نگاه کنیم به پدیده میگیم جدید نیست، 50 ساله داره، 60 ساله داره روش کار میشه، اما برای جامعه کاملا جدیده. یعنی اینکه این پدیده الان دانشجوهای خودتون نمیدونم دانشجوی من اینجوری هم میگم که چرا این کار رو انجام ندادی، میگه که این هوش مصنوعی خوب کار نمیکنه، دی از اینجا به بعدش پولی بود. یعنی که تقصیر هوش مصنوعی، با این پدیده من مواجه نبودم. حالا میگیم که این پدیده نوظهور به لحاظ فنی اساسا نوظهور نیست، اما به لحاظ اجتماعی کاملا نوظهوره به لحاظ آموزشی. حالا میگیم تخمینی بزنیم پدیده‌هایی که جدید باش مواجه شدیم، اصلا چنین چیزی داریم؟
بله. ساعت و دقیقه هم میتونیم پیش بینی بکنیم که احتمالاً
مثلا بهش سنجش بله. اگر نه بکنم روش بازم در واقع همونه، این زمان حال بودی، این زمان حال هر لحظه میشه گذشته. در واقع خیلی از در واقع پدیده ها واقعا همین ماهیت رو دارن که فرمودید، یعنی که اینجوریه که گذشته ای دارن، دفعتاً شکل نگرفتن. اگه اطلاعاتمون دقیق و عمیق باشه واقعا میتونیم برآوردهای خیلی خوبی داشته باشیم. اما اینجا بله بله دقیقا بله. یکی از روش‌ها بله همین، وقتی که داده کافی نداریم مراجعه می‌کنیم، چون عود نبود چوب بید آوردن روی سیاه و موی سفید آوردن. وقتی که اطلاعات کافی نداشته باشیم خود به خود مراجعه می‌کنیم به نخبگان، صاحب نظرانی که توی در واقع لبه اون دانش هستن، از اونها می‌پرسیم میگیم داره چه اتفاقی می‌افته، مثلا آقای ایلان ماسک تو بگو داره چه اتفاقی می‌افته، ما که از بیرون متوجه نیست. ازم این بود که حالا همین پدیده‌ای که فرمودن خانم دکتر که ما اگر داده‌های زیادی داشته باشیم میتونیم بر اساس این کنار هم چیدن اینها یک برآورد تقریب به واقعی، نزدیک به واقعیت رو داشته باشیم. اینجا اون بعضی از علمای آینده پژوهی مثال بوقلمون راسل رو میگن، شنیدید احتمالاً این رو، درسته؟ نشنید؟ حالا میگم پس خوبه چون نشدیدید، خیلی خوب تکرارید. میگن که یک به اصطلاح یک نفر یه مزرعه داری، میاد مزرعه بوقلمون اینا پرورش طیور و اینها، و میاد این بوقلمون ها رو پرورش میده، غذا بهشون میده، نگهداری، جای خواب، بالاخره همه شرایط مناسب برای رشد و اینها. بین این بوقلمون ها یه بوقلمون شکاکی بوده، میگه که نه این یه نقشه‌ای برای ما داره، بیان موش گربه در راه رضا خدا موش نمیگیره، شک میکنم یه که این یه برنامه‌ای برای ما داره حتما، که اینقدر رسیدگی زیادی داره به ما خوش میگذره، غذا میده، آب میده، نمیدونم واکسنمون میزنه، همه اینا هست. میگه که بذارید این الان فصل تابستونه، هوا خوبه و مثلا همه چی فراهمه، پاییز بشه بارون که بیاد این دیگه ما رو تحویل نمیگیره،
پاییز میشه بارون، بارون شدید، میبینه غذا رو برداشت و برد زیر بارون اومد، میگه که نه این یه خوردت بگذره از ما خسته میشه، الان دو سه ماه ما رو پرورش داده، بذار 5-6 ماه که شد دیگه کم کم خسته میشه. یعنی میبینه هر روز ساعت 12 مثلا ناهارشون هست، ساعت 6 بعد از شامشون هست و واقعا منظم و مرتب و اینا پیش میره. همینجوری در واقع این پدیده تکرار میشه و این دیگه در واقع تبدیل میشه به انگاره قالب که اوضاع همینجور مرتب و منظم و خوشایند پیش خواهد رفت تا میرسه به کی؟ زمستون، عید پاک. عید پاک دیدید که اون خارجی ها بوغلمون، این بوغلمون راسه اینجا در واقع ما اتفاق میفته که میگه از غذا سرکنگبین صفرا فزود، یعنی برخلاف اون جریانی که شکل گرفته بود یه مرتبه یه اتفاق متفاوت. البته این اتفاقهای نادر شاید تعدادشون کمه، همونجور که فرمودن غالب پدیده ها طبیعتا این سابقه و سبقه شون باعث میشه که تداوم داشته باشن، نوسان دارن اما به لازم به شکل رادیکالی یه مرتبه منقطع نمیشن، یه مرتبه جهش نمی کنن توی چیزی. اما این اتفاق هم متصوره. مثلا یک مثال فناورانه رو مثال بزنیم، هوش مصنوعی الان هست و ما مثلا باش کاربردهای عمومی اینها داریم. یکی از کارهایی که میتونه انجام بده، داشتم یه گزارش اخیر میخوندم تو ذهنم هست خدمت عرض میکنم، یکی تعداد مثلا ترکیبات مواد تو داروسازی مولکول‌های زیادی رو باید تست کنن تا به یک مثلا ترکیب مناسب برسن. یه تعداد ترکیب‌هایی که میشه به دست آورد از مولکول‌هایی که ما الان شناختیم از تعداد اتم‌هایی که تو منظومه شمسی هست بیشتره و اگر که بخوایم اینها رو بررسی کنیم، مثلا یک نفر اگه بخواد این کار رو بررسی کنه شاید 10,000 سال طول میکشه تا تمام این ترکیبات رو بررسی کنه، ولی هوش مصنوعی میتونه مثلا این ترکیبات رو در حد چند دقیقه بررسیشون کنه. میگم خب خیلی خوب، خدا پدر مادر هوش مصنوعی بیامرزه مادر کمک ما. اما مسئله این نیست، مسئله چیز دیگه ایه. مسئله اینه که در واقع اون ترکیباتی که به طور طبیعی میتونه شکل بگیره رو هوش مصنوعی میتونه به صورت آینه‌ای درستشون کنه. یعنی اینکه یک ترکیبی که تا الان تو طبیعت وجود نداشته، مثلا ما فرض کنیم ترکیب دی ان ای یا آر ان ای ما رو میتونه به صورت آینه‌ای درست کنه یا هر موجود دیگه. معنی عملیاتیش چیه؟ میگه خب حالا برعکس درست کنه، نهایتاً چپمون میره راست، راستمون میره چپ. هیچ در واقع بگیم که پدیده طبیعی وجود نداره که بتونه با این مقابله کنه. یعنی اگر یه ویروس آینه‌ای ساخته بشه، هیچ پدیده‌ای تو یا یک باکتری که به صورت ژنش دستکاری شده و به صورت آینه‌ای، هیچ مابعضای طبیعی نداره بتونه اونو از بین ببره. اگر این اتفاق بیفته، اون وقت دیگه ما میتونیم بگیم که اونجا دیگه یک کات پوینته، یه نقطه، یه مثلا تپ پوینته، یه نقطه عطفه. ما دیگه از اونجا به بعد با جریان‌های متفاوتی مواجه هستیم. آینده الزاماً تداوم گذشته نیست. حالا هنوز نشیدم یه نفر تو حوزه کاری خودش به که یک پدیده نوظهور، یک پدیده جدید باش مواجه شدم، منتظرم بشنوم. یعنی چون همه دوستان کار پژوهش مطالعه میکنن، میگه یه چیز تقریبا جدیده. آیا دکتر شما بفرمایید چی تا حالا باش مواجه شد؟ دوستان یه نفر، یه ایده، یه موضوع. بله.
بله.
دقیقاً بله، این یه اتفاقی بود که بی توجه بود، یعنی که خانم دکتر گفت نه که وجود نداشت، یعنی داشت ولی بی توجه بود. بله، از این مثال هایی که فهمیدید موارد دیگه هم وجود داره که کسب و کاری به اون تغییر تحول توجه نکرده و دچار شکست شده یا آسیب جدی شده. بله، آلمانی. دچار مشکل میشن. بله بله، خب در واقع میخوام بگیم که اون جانمایه اصلی گام اول همین حساس بودن، الرت بودن، هوشیار بودن نسبت به تغییر تحولات محیطی. بفهم بله خیلی ممنون. مثال خیلی خوبی زدید، تو ذهنم داشتم تطبیق میدادم با اسلاید قبلی که
You are currently the only person in this conference.
استاد ببخشید صدا تصویر کلا قطع شد. دوستان صدای بنده رو دارین در داخل کلاس؟ آها اوکیتر.
باش
من پایگاه الان آیا تو بزحمت یه ذره لپتاپ طرف خودتون بگیرین که آیدتون از ایزاده ببخشید تصویرتون دیده بشه.
باش من داشتم
الان تصویر رو دارید؟ داریم ولی یک کمی دیگه هم به طرف چیز به دیده نمیشه تصویر کامل تقریبا اگه الان بهتره. بله
و من به نظرم میرسه که حالا تو حوزه خودمون به نهایند پژوهی توی ایران اگه قرار باشه مطالعه ای رو داشته باشیم تو حوزه جمعیتی، این بحثایی که مربوط میشه به تبعات حقوقی که ما الان بهش فکر نکردیم و توی ایران داره اتفاق میفته، مسادرش مثل فرض بفرمایید چیزایی که توی کشورهای دیگه خیلی اتفاقا بهش دارن فکر میکنن و خیلی راحت راجع بهش تصمیم نمیگیرن، مثل مثلا فرض بفرمایید تغییر جنسیت، مثل رحم اجاره، مثل فرض بفرمایید تخمک اجاره، تخمک نه اینکه از کسی دیگه انتقاد از کسی دیگه هستش. اینها در آینده و بحث‌های جمعیتی ما تبعات حقوقی و فقهی زیادی داره که هنوز ما بهش نپرداختیم. به کشورهای دیگه به نظر میرسه که خیلی دارن با دست به عصا این داستان رو پیش میبرن و فکر میکنم که اگه قرار باشه که یک موضوع جدید برای خود ما، چون ما یه پروژه‌ای رو که داریم بحثای هم خانم دکتر شما چون دوتون هم توی این حوزه هستید، هم بحث بینه هستش هم که این ماجرا رو فکر میکنم بحثای تامین اجتماعی هستش، هم بحثای مربوط به جمعیت هستش که در آینده فکر میکنم که برای ما خیلی مصداق داشته باشه که راجع بهش فکر کنیم. خانم دکتر فیاضی، خانم دکتر یکم بلند صحبت میکنیم چون دوستان ما توی مجازی میگن ما نمیشنویم و دوست دارن که بشنویم، اگر تشریف بیارید اینجا امکانات کمی شما ببخشید. میکروفون سیار اگه باشه میکروفون سیار نمیارید آقای چرا برای سالون تمدن بود ولی کار نمیکرد؟ اگر اجازه بدید یکی از دوستان صحبت میکنم بعد شما لطف بفرمایید. بفرمایید خانم. مثلا که در مورد جمعیت مطرح کردیم، ما که مرحله فکر کنم به جمعیت فکر کنیم باید به شغل جمعیت فکر کنیم. یکی از مهمترین مسائلی که الان مجاهدها مطرح میکنن به خصوص اونایی که در آسانه انتخاب رشته هستن، یعنی پسر خود من میانش میگه که من اینو دوست دارم، هم مثل که شما برای داروسازی زدید تا خیلی بود عاشق ترکیب و دارو و نمیدونم نوشین و اینا، فکر میکرده دوست داره که داروسازی بخونه، بعد الان فکر میکنه که با توجه به هوش مصنوعی و امکاناتی که داره عملا جایگاه انسان در مواجهه با هوش مصنوعی تو جمع میشه، یعنی ما این تعریف جدیدی از انسانی داریم که از یک طرف قایت خودش داره نزدیک میشه. یعنی ما اساسا دیگه هر وقت سوال بپرسیم در مورد موجودیت خودیم، یعنی ما با هوش مصنوعی تا کجا پیش خواهیم رفت، چون تعریفی که مردم به طور عمده از هوش مصنوعی دارن کارکردش بر اساس الگوریتم هاست، این فقط یکی از اونها بسیار محدوده. اون
کار در خطرناکی که خیلی دانشمندها رو هم نگران کرده اون بخش که مختلی بر یادگیریه، یعنی گوش مسئول یه چیز رو یاد میگیره و بعد خودش بر اساس مثلا خواهش برانکینگ خودش میاد و اساس بالاترین امتیازی که میگیره هی خودش رو بهبود میده. یعنی الان به نظر میرسه بچه های که حتی دارن برنامه نویسی میکنن دارن به فکر میکنن که این هوش مصنوعی بعدا خودش میتونه خودش رو بنویسه، یعنی خودش برای خودش برنامه‌ریزی میکنه. یعنی ما حتی فکر میکنم قبل از رشد جمعیت الان بحران شغله، یعنی در آینده ما اساسا به نظر اتفاقا بحثی که در مورد آینده نگران کننده است و به شدت حضوره تکلیف ما در مواجهه با این تکنولوژی جدیده، یعنی اینکه هوش مصنوعی برای ما چه کارهایی میکنه، تا کجا پیش میاد، وقتی برای ما میتونه یک بچه هم بسازه، میتونه یک آدم هم بسازه، به جای ما بهترین داروها رو تولید میکنه، به جای ما میتونه انرژی رو تولید کنه. من اساسا به عنوان انسان نقشم در این جهان چه خواهد خوشحالم به این سوال جواب که ما تو این آینده جایگاهمون کجا، یعنی انسان به مفهوم واقعی خودش در عموم انسانی و جایگاهش توی جهان کاملا مدرن. و اینکه این نکته هم عرض کنم که خب ما در دوره تکاملیمون هیچ وقت با پدیده به اسم هوش مصنوعی مواجه نبودیم، یعنی ما برای محدوده بندی جهان یا همیشه یک موجودی جاندار یا بی جان. ما الان اصلا اون پدیده موضوع بود آنچه که باعث میشه هوش مصنوعی پدیده موضوع بود در نظر گرفته بشه اینکه در میانه بین دو تا محدوده قرار داره، یعنی از سوی جاندار نیست و از سوی دیگر کاملا انگار ویژگی‌های جانداری رو داره، یعنی به جز خودآگاهی که نداره سایر ویژگی‌هایی که شما بسید به موجود زنده بدید رو داره.
خیلی لطف کردید. ببخشید آقای دکتر. یکی از دوستانم تو فضای مجازی می‌خواستن صحبت کنن، اگر صلاح می‌دونن در خدمتشون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید گرامی. تشکر خانم دکتر از بابت این جلسه خوب و پرباری که دارید. خواستم عرض کنم در مورد اون موردی که شما فرمودین در مورد اعطای سلول جنسی، که خب مصداق جالبی از بحث‌های آینده پژوهیه، به دلیل اینکه ما با مواردی روبرو هستیم که این موارد بسیاریش رو الان باید در واقع حوزه آینده پژوهی ما بیایم و فرض بگیریم که احتمالاً به این موارد خواهیم رسید. عرض من این هستش که توی این قضیه حالا اعطای سلول جنسی یا رحم اجاره یا حالا موارد از این قبیل، کارهای پژوهشی نسبتاً خوب و جامعی انجام شده و من به عنوان کسی که حالا به هر صورت توی حوزه کار کردم دارم عرض می‌کنم خدمتتون. البته من بنده رشتم حقوق هست، که در واقع حتی در این حد که یک ترکیبی، یک مجموعه از پژوهشگران هم به صورت فنی و پزشکی و هم حقوقی و فقهی با هم نشستن و یه پیشنویس یه لایحه‌ای رو به دولت در دولت قبلی ارائه دادن، که این پیشنویس در واقع تقریبا میشه گفتش که پیشبینی کرده موارد حقوقی که ممکنه در آینده با توجه به این روش‌های نوین باروری ممکنه در جامعه پیش بیاد، مشکلات حقوقی که ممکنه در جامعه تقریبا میتونم میگم بوده 20 تا 30 سال آینده ما ممکنه با این مسائل پیش بیاد، که مسئله بسیار پیچیده حقوقی هست. شما فکر کنین بحث وراثت رو ما داریم، نسب رو داریم، بحث دیگر رو داریم، خیلی مباحث خیلی زیادی رو داریم. من وقت رو نمیخوام بگیرم، اما این رو خدمتتون خواستم عرض کنم که کارهای پژوهشی خوبی انجام شده، شاید هنوز نتونستن خوب ارائهش بدن. خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتید.
خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید و این نکته خیلی مهمی بود. تو صحبت خانم دکتر رستم بیکرم که در سالون تشریف دارن، ما این ماجرا رو داشتیم. این که ما وقتی که میگیم که اطلاعات نداریم، داده نداریم، قطعا داده وجود داره، ولی اینکه ما بهش دسترسی داشته باشیم. ببینید مثال برام عرض میکنم، وقتی گرم شدن سکه چون همون باهاش یعنی به شکل ملموس داریم میبینیمش، ماها به عنوان کسی که زندگی
زندگی عادی رو داریم میکنیم، میگیم که یک خود چشمون رو باز کردیم دیدیم سکه ای که 20 میلیون بود پارسال، 25 میلیون بود، 30 میلیون بود، الان داره به 60 میلیون اپروچ میکنه، یعنی به چنین شرایطی داره میرسه. برای این من میگم که یه سری داده هایی در دسترس من هستش. فکر میکنم شما دوستان به اینها میگید اطلاعات سفید. ما منظورم این هستش که اون اطلاعات خاکستری و اطلاعات سیاهی که به راحتی در دسترس ما نیست، ما به عنوان آینده پژوه چی کار باید بکنیم. مثلا که خانم دکتر فرمودن که بحث این بود که دلفی رو بیاییم استفاده بکنیم، از کجا بتونیم اینها رو سورسمون چی باشه، اون حجم داده ای هستش که در اختیار ما هستش. نه ضرورت هم که آیا داده ای وجود داشته باشه یهو خرگوساری ما ببینیم یه اتفاق افتاده. مثل اینکه الان توی اخبار وجود داره که ما یه خانومی توی یکی از کشورهای پیشرفته، تازه این اتفاق افتاده، این خانوم نابینا بوده، تو سن 23 سالگی سکته میکنه و وقتی که به هوش میاد از کما بیرون میاد بینا میشه. ما این رو تحت عنوان معجزه نام میذاریم، ولی قطعا یه اطلاعاتی وجود داشته و بر اساس یه سابقه بوده که به این نتیجه رسیده. اینکه ما بتونیم به اون اطلاعات دسترسی داشته باشیم مد نظرمون بود. ببخشید آقای دکتر، من هر جا بتونم وظیفه خودم رو انجام میدم و اون دیستربی که باید انجام بدم رو انجام میدم. بفرمایید.
خب همین که دوستان فرمودن، حالا اینجوری اشاره کنم. مثلا فرض بفرمایید وقتی ما میگیم پدیده مثل هوش مصنوعی اومده به لحاظ فنی، به لحاظ کاربردی، به لحاظ اجتماعی اینها داره به سرعت فراگیر میشه، یه تبعات مثلا یا پدیده های جدیدی اتفاق افتاده. حالا چون دوستان اشاره حقوقی کردن، یه پدیده جدید حقوقی، مثلا یک تولیدی که هوش مصنوعی انجام داده، مالکیت فکریش متعلق به کیه؟ الان احتمالاً دیدید مقالاتی که به صورت مشترک نویسنده مشترکش نوشته ChatGPT، مقالات رسماً منتشر شده تو مثلا فرض کنید ساینس دایرکت، الزدیر، اینا میتونید ببینید مقالاتی که یک نفر با هوش مصنوعی نوشته، یعنی جامعه علمی هم پذیرفته. حقوق مالکیت فکری این مقاله مالکیه. یا تصاویری که الان ما رایگان برامون تصاویری مثلا ایجاد میکنه، فیلم تولید میکنه، انیمیشن تولید میکنه و از اینجور موارد، خب این متعلق به اون شرکتیه که ای آی رو توسعه داده، الان در اختیار ما داره میذاره، متعلق به کسیه که پرامپت زده تونسته این انیمیشن یا این مقاله یا این در واقع خروجی رو تولید کنه. یه بحث در واقع مالکیت فکریه. هوش مصنوعی یه پدیده جدیدیه، تا قبل از این نداشتیمش، باش مواجه نبودیم. پدیده نوظهور در عرصه حقوقی به شدت دارن، مثلا کشوری که پیش رو هستن و شرکت هایی که دارن توی این زمینه کار میکنن برشون خیلی مهم هست و دارن تعقیبش میکنن. حالا بحث حقوقی فرمودن، به نظرم این اومد. بحثی که خانم دکتر فرمودن، باز من چون تخصصم نیست ولی بر اساس اون مطالعه و شنیده عرض میکنم، یکی از بحث‌های چالش‌های خیلی جدی رو بحث هوش مصنوعی، بحث هویت انسان، اشتغال، خیلی از جنبه‌های زندگی رو ممکنه در واقع تحت تأثیر قرار بده. و البته همیشه چیزی فراتر از فناوری یا فراتر از علم، علم و فناوری رو کنترل می‌کنه. بحث‌های در واقع جنبه‌های اخلاقیش، جنبه‌های در واقع اجتماعیش، حکمرانی هوش مصنوعی اینا مهم است. اخیراً می‌خوندم که مثلا این تراشه ویلوه که گوگل ارائه کرد، مثلا محاسبات چندین میلیارد، ده هزار میلیارد سال رو تو 5 دقیقه انجام میده. یه چیز شگفت انگیزه. یه جایی تو نیچر میخوندم اخیر باز که گفته بود که الان هوش مصنوعی آستانه، مثلا اگه قائل بشیم یه شبیه سازی کنیم بگیم که ضریب هوشی هوش مصنوعی الان چنده، حدود 130 برآورد کرده بودن. حالا هوش انسانی ماکسیمم 170-180 تا 200 مثلا اینها رو میگن. ولی گفته بودم با توسعه حالا مدل های جدیدی که داره به صورت خود یادگیرنده و اینها پیش میره، ما در آستانه تحول تا 2030 در آستانه تحول ضریب هوشی 5000 هستیم. یعنی اینکه اصلا
چیزایی میگه که هوش مصنوعی که دیگه ما متوجهش نخواهیم شده، گفتم خودش واسه سردر میاره چی میگه. خب میخوام بگیم که پس تو گام اول یک پروژه طرح آینده پژوهی تو هر عرصه‌ای بخوایم فعالیت کنیم، گام اول اینه که ما اطلاعات اون حوزه رو خوب باید به دست بیاریم. گام خب تو این گام اول وثوق اطلاعات، کفایت اطلاعات، کمیتش، کیفیتش خیلی حساس و مهم هست. این اطلاعات از چه منبعی چجوری به دست آوردیم خیلی مهمه. اما تو گام بعدی ما فرض کنیم اطلاعاتی به دست آوردیم، رصد و دیدبانی و پایش و مانیتورینگ و اینها رو به خوبی انجام دادیم، گام بعد ما میخوایم این از این اطلاعات، داده هایی که به دست آوردیم استفاده کنیم، اینها رو تعمیم بدیم به سمت آینده، ازش یه برآورد، یه تخمینی راجع به آینده داشته باشیم. خب اگه اطلاعاتمون فرض کنیم اطلاعات خوب و موثق و معتبری هستن، چجوری میتونیم پیشبینی خوبی انجام بدیم؟ تو گام دوم مهم برای ما اون مدل پیشبینیمون میشه. حالا مدل ها میتونن در واقع توانمندی های مختلفی داشته باشن، یه مدل ریاضی، یه مدل مثلا فرض بفهمید که آماری احتمالی، یه مدل مبتنی بر مثلا فرض کنید که شبکه های عصبی، هر کدومشون قابلیت هایی دارن. حتی در واقع مدل هایی که الان ترکیبی هستن، MML ها مثلا، ترکیبی از یافته های زبانشناسی، عصبشناسی، ریاضی، احتمالات، همه اینا با هم ترکیب میشن، مدل های روز به روز قوی تری در واقع شکل میگیره. پس تو گام دوم برای پیش بینی کردن مدل در واقع اون جانمایه یا اون هسته اصلی کار ما هست که بتونیم تحلیل کنیم، پیش بینی کنیم، عدم قطعیت ها رو ببینیم، پیچیدگی ها رو لحاظ کنیم. و تو گام سوم یک طرح آینده پژوهی تصویرسازی از آینده های مختلف، آینده های ممکن یا آینده های بدیل، آینده های جایگزین، این میتونه خیلی مهم باشه. ممکنه ما اعتقاد داشته باشیم شخصا یا بر اساس مطالعات که یک آینده احتمال وقوع خیلی بالاتری داره، اما وجود آینده های بدیل باعث میشه که ما بتونیم با فکر بازتر در واقع و خلاقانه تر و نوآورانه تری با آینده مواجه بشیم. ممکنه یک اقلیتی خلاف نظر ما و حتی خلاف شواهد و داده های غالب فکر کنن. مثلا ممکنه مدل ما توانش یا مثلا قدرت برآوردش 90% باشه، ولی اون 10% چی؟ شاید اون 10% در واقع درست بگن، یا یک چیزی توی حرفای اونها هم باشه. پس بنابراین ما همیشه اون مینوریتی ریپورت ها یا گزارش اقلیت رو نباید دور بندازیم، باید اونها رو هم بهشون توجه کنیم، شاید یک واقعیتی یا یک حقیقتی تو اونها نهفته باشه. این آینده های مختلف یا سناریوهای مختلف درباره آینده میتونه به ما کمک کنه بازتر درباره آینده فکر کنیم و نگاه کنیم. خب یه اسلاید رو قبلا نشون دادم، خانم دکتر اشاره کردن، یکی از کارهای آینده پژوهی این هستش که ما ببینیم مبتنی بر چه ارزش‌ها یا در واقع بر اساس چه چارچوب‌هایی انتخاب می‌کنیم چه آینده مرجح یا مطلوب ما هست. خیلی از اتفاقایی که میفته ممکنه مورد علاقه و مورد نظر ما نباشه، اما برخلاف نظر و ایده و عقاید ما این اتفاقات در واقع شکل میگیره. مثلا فرض کنید یه پدیده اجتماعی مثل حجاب تو جامعه شکل گرفته، داره رشد میکنه، حاکمیت زیاد خوشایندش نیست، یا مثلا بخش مذهبی جامعه، روحانیون، نمیدونم حوزه علمیه، خوشایندش نیست. ولی اصلا نکته اینه بر اساس که چارچوب های ارزشی ما آینده مطلوب رو تصویر میکنیم. چرا یه آینده رو به یک آینده دیگه ما ترجیح میدیم؟ توی گام در واقع چهارم این هست که ما بتونیم پایه ها، بنیان های اخلاقی، معرفتی، ارزشی تعریف آینده مطلوب، استدلال هامون رو برای اینکه کدوم آینده بهتر هست آشکار کنیم، شفاف کنیم و بر اساس اونا تصویر سازی کنیم، مشخص کنیم کدوم آینده مطلوب و مرجح ما هست. و در نهایتا اگر همه این کارها رو انجام دادیم، میگیم یک کار مطالعاتی درباره آینده انجام دادیم، اگر یک طرح اقدام در نهایت نداشته باشیم که کمک کنه اون آینده محقق بشه یا به سمت اون آینده حرکت کنیم، طبیعتاً اون مطالعات به جایی نخواهد رسید یا تأثیرگذاری مطلوب خودش رو نخواهد داشت. پس بنابراین پیشبینی ما باید به یک برنامه اقدام هم منجر بشه. اینجاست که حالا ما توی گام آخر میگیم که شرایط تحریزی، حالا روش‌های مختلف وجود داره، از برنامه ریزی های متعارف استراتژیک که هممون باش آشنا هستیم تا روش های مثل رودمپینگ، تا مثلا روش های مثل بکستینگ که تو آینده پژوهی بهش بیشتر توجه میشه، میتونه وجود داشته باشه. و اینجا ما در واقع بگیم که در طی 5 گام میتونیم یک موضوع آیندگرا رو بهش بپردازیم، خوب تحلیلش کنیم، برآوردها تخمین های خوبی در مورد آینده از دلش در بیاریم، تصویر سازی کنیم برای مخاطبان، تمرکز کنیم روی آینده مطلوب و مرجحمون و تلاش کنیم برنامه‌ای برای تحقق اون آینده داشته باشیم. به من گفتن که ظاهرم وقت نداریم.
نه، حرف کردم که فرمودن یه استراحت هستش، بقیه اسلاید بعد از استراحت باشه. این هم اگر دوستان الان ساعت 10:10 هستش، تا 10:25 یعنی یک ربعه بتونیم برگردیم، خیلی ممنون میشم از دوستان و ممنون هستم از همکاره عزیزم که توی این روز حالا برقی تشریف آوردن، چون تعداد 30 نفر هستن ولی دوستانی که تشریف آوردن فکر میکنم واقعا لطف کردم، متشکرم. در خدمتتون هستم.
کاری بود.
من نمیبینمش. بابا این چون نفره این
میخوام برم پنجا
اینا رو یه مقدار کمتر این تحلیلی هم از اینجا تا پنجا
خب من به زمان رو برم بگو من یه رو
پرد دادم تا یازده
یک ساعت کمه ها برای ادامه دست
خب نسبت برای جلسه شما تا شما تا
من هم همین میگفتم اولا
میگن خانم ها اسمشون برد خب حالا میخوام که این باشه نه این اسکاب شیری این میتونیم ببین میتونیم تا جایی که این باشه
چند بار اینو بزنیم
شروع کنیم حالا به احترام من برمی رو خدا که اینجا حسنی خب بفهمید بای جوزه سلام خانم دکتر جلیل خیلی خوش آمدید سلامت بشید خب مفهم؟ آره مثل مامام همینطوری بود بله در خدمتتون هستیم بفرمایید بله
خب عرض سلام مجدد و خسته نباشید دم دوستان من تقریبا اون چیزی که میخواستم از این پنج مرحله خدمتتون عرض کنم فکر کنم توضیح دادم توی ساعت قبلی اینجا سعی کردم یه ذره گرافیکیش کنم یه ذره حالت مثلا نمایشی تری داشته باشه و اشاره کنم به اینکه وقتی میگیم گام اول دیدبانی و رصد یه سری فنون روش‌هایی رو میشه استفاده کرد مثل بحث‌های پویش محیطی یا انوایرمنتال اسکنینگ شناسایی علائم ضعیف مثل ویک سیگنال ها یا مثلا روش پازل برای اینکه خورده اطلاعات رو چجوری کنار هم بذاریم از توش به صدا یک معنا بخشی اتفاق بیفته سنس میکینگ اتفاق بیفته یا شناسایی موضوعات نوظهور ایمرشن ایشوز مثلا تقریم اوما میگن هر کدوم فنون و روش هایی براش توسعه پیدا کرده که میتونه به ما کمک کنه برای کار رصد و دیدبانی و به یک نوعی بگیم که نقطه شروع خوبی میتونه باشه برای پرداختن به آینده یک پدیده. تو گام دومی که گفتیم که اگه داده ها و اطلاعات کافی به دستمون رسید حالا تو گام بعدی ما بیایم در واقع یک جور پیشبینی تحلیل روند اینها را انجام بدیم انواع روش های پیشبینی مثل روش های برونیابی، اکستراپولیت کردن، روش CIA یا Cross Impact Analysis، تحلیل اثرات متقابل، ترازیابی یا بنچمارکینگ، سنس میکینگ و اینها میتونن به ما کمک کنن انواع روش های حالا آماری، کیفی، کمی، مثلا روش های رگرسیون، سری زمانی وجود داره از اون طرف روش های کیفی و خبره محور هم وجود داره برای تحلیل روند که میتونه استفاده بشه برای پیشبینی های در واقع مرتبط با و متکی به اطلاعات حاصل از دیدبانی. تو گام سوم عرض کردم که بحث سناریو پردازی یا تصویرسازی از آینده های مختلف میتونه اتفاق بیفته. خود مثلا سناریو پردازی تکنیک ها و روش های مختلف داره، مثل جی بی ان، مثل روش شوارتز و روش های دیگه که چیز هست، مثل مس سناریو بیلدینگ یا ام اس بی، و اینها تکنیک ها و روش های مختلف هستن و ما به ازای یا نمونه هایی هم داره که در مورد موضوعات مختلف این چنین کارهایی انجام شده تو دنیا. خب تو مرحله چهارم عرض کردم تعیین و تعقیب اون آینده مرجح یا آینده مطلوب رو ما در دستور کارمون قرار میدیم معمولا. حالا انواع روش های مثل فورسایت یا آینده نگاری، ویژنینگ، چشمانداز پردازی، بک‌کستینگ یا پس‌نگری و رود مپینگ یا نقشه راه یا به اصطلاح روش های شبیه این رو ما میتونیم در به اصطلاح طرحمون، طرح مطالعه آیندهمون استفاده کنیم. و در نهایت اگر که برسیم به این که ما آینده ها رو بررسی کردیم، آینده مطلوبمون رو شناسایی کردیم و حالا میخوایم تمرکز کنیم روی این که اون آینده رو تعقیب کنیم یا تلاش کنیم محقق بشه به سمتش بریم، باز روش های مختلف برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی سناریو محور، برنامه‌ریزی پابرجا یا روباست پلنینگ، برنامه‌ریزی مبتنی بر ارزش یا ولیو بیس پلنینگ، نقشه را، و اینها فنون و روش‌هایی هستند که باز در واقع میشه استفاده کرد. حالا وارد جزئیات این روش‌ها نمی‌شیم، فرصتمون در واقع به اون شکل نیست، ولی بعداً به بعضی از این موارد اشاره خواهیم کرد.
البته یه نکته اشاره کنم، این که مثلا دارم عرض میکنم مثلا بحث سناریو پلنینگ یا مثلا فرض فرمایید رودمپ، همین اینها تو حوزه های مختلف تو رشته های مختلف قابلیت اجرا رو داره. و کاری که یه آینده پژوه توی یه تیم پژوهشی داره انجام میده صرفا کمک کردن و تسهیلگری برای انجام درست این فرایند هستش. و الا مثال دارم عرض میکنم، ما مثلا دارم عرض میکنم که تو حوزه جمعیت که الان خانم دکتر فاندشون رو فرمش مسجدیان فرمودن که ما کارهای انجام دادیم، یا تو حوزه بیمه، یا تو حوزه تامین اجتماعی، تو حوزه های مختلف تخصصی نداریم. کاری که ما میکنیم تسهیلگری هستش و در واقع اینکه اتفاقی که میفته مثلا وقتی که داریم راجع به سناریو صحبت میکنیم این که چیکار بکنیم که همه اون آینده ها به درستی احسا بشه توسط خبرگان و نخبگانی که توی این حوزه هستن. حالا من حیاتشای دوتر احساس کردم که بعضی از دوستان انگار به این تکنیک ها هم علاقه من هستن و اینکه بدونن که به چه شکل انجام میشه. ما یه اتفاقی که میفته تو روز دوم کاری که میکنیم این هستش که یه سری سند میاریم که خروجی این کارها رو نشون میده، چون ما خوب هستش که بدونیم که خروجی این کارها چه تفاوتی داره با کاری که توی تحقیقات متعارف انجام میشه، چون تحقیق به شکل متعارف باید یه فهم و در واقع فهم مسئله رو داشته باشه و پیشبینی کنه که پیشبینی و کنترل رو انجام بده، کاری که به شکل متعارف تو پژوهش ها وجود داره. حالا توی آینده پژوهی چه کاری اضافه برون میشه؟ ما برای اینکه این رو نشون بدیم یکی تو جلسه دوم خروجی هایی رو نشون میدیم که چه شکل شمایلی داره، چه تفاوتی داره با آنچه که توی جاهایی که چاشنی آینده پژوهی نداره، اون تحقیقاتی که تو این حوزه انجام شده. و دومی کاری که میکنیم توی روز آخر یه بحثی هم داریم و فکر می‌کنم که یکی از روش‌ها رو هم انشالله اگه فرصت بشه راجع بهش صحبت بکنم. شاید بد نباشه اگر به ما فیدبک بدین و بگید که کدوم روش بیشتر براتون جذاب هستش. شنیده شده این روش‌ها اسامیشون اجابتا. این یه نکته بود. امروز من CLA رو البته آقای دکتر نظری زاده بخصوص که ما اینجا پژوهشگاه علوم انسانی متراز فرهنگی هستش و ما خیلی بچه های ادبیات زیاد داریم به همین خاطر راجع به CLA و این بحثی که ریشه های اسطوره شناسی و این موارد میشه به اون هم اشاره خواهیم کرد. حالا باز اگر تیه جلسه به ما فیدبک بدید که کدوم قسمت ها هم دوستانی که در دوره حضور دارن لطف کردن تشریف آوردن هم دوستانی که به شکل مجازی به ما پیوستن اگر بفرمایید که کدوم قسمت ها بیشتر علاقه مند هستن که باز بشه شاید به کارایی بهتر دوره هم منجر بشه. من خیلی عذر میخوام.
خب من یه نکته هم اضافه کنم به فرمایششون که گفتن مثلا اگر یکی میگیم آینده پژوه چه خصوصیتی داره، مثلا یک مهندس مکانیک رو میدونیم که دانش و تبحری داره، یه زبانشناس رو مثلا حدس میزنیم چه قابلیتی داره، یه تاریخدان، یه اقتصاددان، هر کدوم با دیسیپلین علمی خودشون به موضوعات نزدیک میشن بررسی میکنن. همجی که گفتن آینده پژوهی دو تا روایت میتونیم براش قائل بشیم. یکی اینکه آینده پژوهی یک دانش در واقع خاص هست که به آینده های هر چیزی ممکنه بپردازه. اینجوری میتونیم بگیم که آینده پژوهی یک دانش مضافه، مثل فلسفه که میگیم فلسفه علم، فلسفه هنر، فلسفه مثلا هر چیزی میتونیم بشیم. ولی آیا خود فلسفه به ما و فلسفه هم در واقع یک علم، یک دانش، یک حوزه معرفتی خاص تلقی میشه، کاربردی براش قائل هستیم، شیوه تفکر کردن و مثلا سوال کردن و استدلال کردن رو بهش می‌پردازیم؟ من جا میگیم که آینده پژوه علاوه بر اینکه تسهیلگر هست، چون آینده‌های مرکبن، خاصگاهشون عوامل مختلف و متعددی هست، بس آینده پژوه یه بار میتونه در نقش تسهیلگر وارد بشه، افراد دانش‌های مختلف رو کنار هم بذاره، یه نقش بیشتری هم میتونه ایفا کنه به عنوان اینتگریتور یا یک پارچه کننده که بتونه نگاه‌های مختلف و متفاوت رو در کنار هم قرار بده. این نگاه‌ها هم میتونه خاستگاه علمی مختلف داشته باشه، دیسیپلین‌های مختلف رو کنار هم بذاره، همین که نگاه اکثریت و اقلیت رو همزمان بتونه در واقع تحلیل کنه و کنار هم قرار بده. خب برای این کار ابزارها و روش‌های مختلفی اشاره شد که وجود داره، خود دوستان ممکنه خیلی از اینها رو بلد باشن. اینجا یه نموداری آوردیم که این روش‌ها که بخششون کمی، بخششون کیفی هستن، بعضی از این روش‌ها برای آینده‌های کوتاه مدت مناسب ترن، بعضی ها برای آینده‌های بلند مدت، و تحلیل ها و اطلاعات مثلا بررسی های مختلفی صورت گرفته، روش های پرکاربرد آینده پژوهی اینها رو اشاره کردن کدوم روش ها بیشتر استفاده میشه. وقتی در کنه ماجرا در واقع بریم به نظرم میاد که یک روش های خارق العاده ای نیستن ها که بگیم که یه چیز عجیب غریبیه یا یک عصای جادویی به ما میده وقتی ما بزنیم به یک موضوعی آیندهش آشکار میشه، واقعا این نیست، اما میتونن خیلی کمک کننده باشن و در این حال استفاده از اونها اگر که اتفاق نیفته ممکنه در واقع اون تحلیل ها، برآورد هایی که ما راجع به آینده داریم، برآورد های نزدیک به واقعیت نباشه. خب اشاره کنیم، حالا ما فرضمون این هستش که این دوره میتونه یه نقطه شروعی باشه، هر کسی تو حوزه تخصصی خودش به این فکر کنه که آینده یک موضوع، آینده این مثلا حوزه کاری من رو میتونم بهش وارد شم بپردازم. چی میخوایم برای اینکه وارد یک کار آینده پژوهی بشیم؟ به نظرم بحث اطلاعات و اینها که مطرح، طبیعتاً روش و پیچیدگی اون تناسبش با موضوعی که میخواییم بررسی کنیم و بهش بپردازیم مهم هست. بحث افراد و شبکه‌های کاری تو حوزه کارهای مختلفی که ما داریم میتونه خیلی مهم باشه. سازمانمون که آیا اصلا ایده و نگاه آینده‌گرا داره یا نه، و یا اینکه مثلا اون سگانه مثلث طلایی آینده رو که گفتم، بسا وزن حال، جاذبه آینده، کشش آینده و فشار گذشته، توی این مثلث ما به کدوم در واقع موضوعات میکنیم؟ اغلب توی مدیریت ها ما میبینیم که به اصطلاح فوریت جای اهمیت رو میگیره،
یه موضوعات اضطراری غالب میشن. امروز مثلا ما باید حقوق کارکنان رو بدیم، امروز باید مثلا غذا رو بهش بپردازیم، امروز باید مثلا مسئله امکانات تجهیزات رو رفع کنیم، آینده هی در واقع عقب میفته. بنابراین نکته مهمی که به صلاح وجود داره این هستش که فرهنگ آینده پژوهی در یک سازمان چقدر وجود داره، یعنی انگاره های ما، رفتار ما، تجلیات چه به لحاظ ذهنی و فکری، چه به لحاظ تجلیات عملی و کاربردیش. خب تجربیات موفق آینده پژوهی وجود داره تو دنیا، شاید دوستان تو حوزه کاری خودشون یا تو مسائل مختلف که مواجه بودن دیده باشن. من اشاره میکنم مثلا ژاپن یکی از اون مواردی هستش که تجربه خوبی داشته. تقریبا از دهه 50 میلادی آمریکایی‌ها کار فورسایت آینده پژوهی به صورت منظم انجام دادن از مؤسسه رند. البته سپس برمیگرده به دوره جنگ جهانی، ولی خب اون بخشی که وارد عرصه سیویل شده، عرصه عمومی شده، دهه 50 اینا بوده. ژاپنی از دهه 70 میلادی تقریبا هر 5 سال یک بار یه فورسایت انجام میدن، یه آینده نگاری 30 ساله بلند مدت انجام میدن. فناوری های 30 سال آینده رو و تغییر تحولات و تاثیرشون تو حوزه اقتصاد و کسب و کار و اینها رو تحلیل میکنن. یه جامعه تقریبا تو هر دوره حدود مثلا 5000 نفر درگیر این بودن. دانشگاه های مهمش، شرکت های مهمش که بین المللی هستن، اینا درگیر بودن. 5000 دانشمند و مهندس و محقق و جامعه شناس اینا درگیر بودن و این برآورد رو دادن. این برآورد منتشر میشه، اگر که مثلا ملاحظه بفرمایید تو سایت نیستپ، مرکز تحقیقات سیاست علم و فناوری ژاپن منتشر میکنه، در دسترس عموم قرار میگیره، برای اینکه هر کسی این رو بخونه مثلا ازش یه بهره‌ای ببره تو حوزه در واقع کسب و کاری خودش. کار اخیری که انجام دادن، خب ما الان با مفاهیم انقلاب صنعتی چهارم به گوشمون خورده، آشنا هستیم با بحث مثلا فرض کنید که تغییر تحولات هوش مصنوعی، IoT، بیگ دیتا، لانگ دیتا، بلاکچین، با همه اینها مواجه هستیم. و چیزی که ژاپنی‌ها انجام دادن یه مفهومیه تحت عنوان سوسایتی 5، یعنی اینکه ما قبلا اینداستری 4 رو مطرح می‌کردیم، شاید متناظر با اون ما اینداستری 4 سوسایتی 4 رو شاید می‌خواستیم مثلا ببینیم یا انتظار داشتیم، ولی اینا اومدن رو مفهومی کار کردن تحت عنوان سوسایتی 5 یا جامعه نسل 5، که اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، حالا چون میگن که وقت نیست و اینها، بخوام خیلی ازش چکیدش رو بگم، اینجوری مطرح میشه که نسل 4، انقلاب صنعتی 4، فناوری هایی که الان دارن توسعه پیدا میکنن تو در واقع سطح دنیا، تو ژاپن خودش از پیشگاما هست، تو کشورهای پیشرفته، همه اینها در واقع توسعه های فناوری محور و اقتصاد محورن. یعنی اون جانمایه اصلی، محور اصلی توسعه قرار گرفته روی پیشرفت های فناورانه و پیشرفت های اقتصادی. اون چیزی که خلأش احساس میشه ارتباط بین این فناوری و اقتصاد با جامعه است. پس اینها تلاششون این هست، ژاپنیا سوسایتی 5 رو با این مفهوم توسعه دادن که ما پیوند مجددی بین فناوری، اقتصاد، جامعه، افراد، یعنی هم در سطح فردی هم در سطح اجتماعی و محیط زیست برقرار کنیم. یعنی همه این کارها رو میکنیم که به صلاح همه این ثروت و فناوری پیشرفت رو انجام میدیم که راحت تر باشیم، بهتر باشیم. اونجا هم اشاره کردن خانم دکتر، هدف اصلی و غایه آینده پژوهی رفاه و سعادت بشر هست. اگه همه این پیشرفت ها به سعادت و رفاه بیشتر منجر نشه چه فایده ای داره؟ پس این مفهوم سوسایتی 5. حالا اتحادیه اروپا این ایده رو گرفته، داره تلاش میکنه که مفهوم سوسایتی 5 رو به عنوان یک استاندارد گسترده و فراگیر در واقع توسعهش بده و استفاده کنه. نقدی که تقریبا توی جنگ جهانی اول و دوم هم مطرح بود تحت این عنوان که پیشرفت‌های اقتصادی فناورانه توی کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده و
اتفاقا جنگ جهانی اول و دوم هم همونجا اتفاق افتاد و بیشترین کشتار در واقع در طول تاریخ بشر اونجا اتفاق افتاد. خود جنگ جهانی دوم با فناوری خاتمه پیدا کرد، یعنی بمب اتمی که توی هیروشیما و ناکازاکی. نقد بعضی از روشنفکران این بود که این فجایعی که کشورهای پیشرفته رقم زدن هیچ وقت تو آفریقا کشورهای مثلا عقب افتاده اتفاق نیفتاده بود. اگر که پیشرفت‌های ما در نهایت در پایت خودش منجر به چنین فجایعی میشه، این چه پیشرفتیه؟ آیا اصلا اسمش پیشرفته؟ و ژاپنیا پیشدستانه نسبت به این حساس بودن، یعنی اینکه این پیشرفت‌های فناوری و این در واقع تحولات توسعه صنعت و اقتصاد و اینها نباید جامعه رو تحت تاثیر قرار بده، اینها باید در خدمت جامعه باشه. خب عرضم رو خلاصه کنم توی این قسمت که آینده پژوهی موفق نیازمند اینه که ما مسئله آیندهمون روشن باشه. اصلا برای چی آینده پژوهی بکنیم؟ با چه مسئله؟ مثل هر پژوهش دیگه احتیاج به دغدغه داره، احتیاج به اطلاعات داره، احتیاج به روشمندی داره، احتیاج به نگاه آینده پژوهانه داره، احتیاج داره که ما از آینده پژوه است. این یه جور تبلیغ هم هستش از ما استفاده کنیم. مشارکت و همکاری بین رشته‌ای فرارشته‌ای نیاز داره و عرض و ارائه نتایج آینده پژوهی هم باید به شکل مناسبی اتفاق بیفته و بحثایی مثل فالوآپ یا در واقع تعقیب کردن، دنبال کردن نتایج آینده پژوهی، حمایت مدیریتی، وجوه فرهنگ عمومی و سازمانی که پذیرای نگاه و تفکر آینده گرا باشه، همه اینها رو در واقع باید در کنار هم ما داشته باشیم. اشاره کردم که آینده پژوهی در قایت خودش عصای جادو نیست که هر چیزی ما بزنیم روش و در واقع این به نتیجه خوبی برسه. حتی وقتی که ما یک آینده پژوهی خیلی خوب انجام بدیم، معنیش اینه که در نهایتش یک گزارش خیلی مطمئن، خیلی موثق، خیلی معتبر و با کیفیت داریم درباره آینده. آگاهی از آینده به معنی عمل کردن به اون نیست. خیلی از وقتا ما در مثلا مثل پزشکی میبینیم مثلا پزشکی سیگار میکشه، خیلی وقتا اطلاعاتش از ما هم بیشتر راجع به عوارضمون، ولی اقدامش متفاوته. پس بنابراین از آینده پژوهی میتونیم در حد و اندازه آینده پژوهی توقع داشته باشیم. حداقلش اینه که آگاهی ما رو نسبت به آینده بالا میبره. حداکثرش اینه که اجازه امکان و اقدام و مواجهه اثر بخشتر با آینده رو فراهم میکنه. خب عوامل مختلف نقش دارن. همه آینده پژوهی ها مثل همه رویکردهای سیاست‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی ایکس افیشنت، درصدی موفقه، هیچ کدومشون 100% نیستن. و البته که هم آینده پژوهی موفق و هم ناموفق میتونه درس آموخته های خاص خودش رو داشته باشه.
من یه نکته را عرض کنم. همطور که شما داشتید فرمایش می‌فرمودید، خانم دکتر جاوید یه سوالی پرسیدن که یکم برای خود من جالب بود. اینکه خب مثلا شما اونجایی که اطلاعات دارید جمع می‌کنید، یه مثل مرور ادبیات ماست، چه فرقی داره؟ من داشتم روانشناسی، خب من میرم یه سری یه سوالی دارم، میرم این سوالم رو اون اتفاقی که افتاده ما به ازای بیرونیش، اون کارهایی که توی پژوه به شکل پژوهشی انجام شده اینها رو انجام میدم و بعدش مرحله بعدی که شما میگید اونها رو ما هم انجام میدیم. چه تفاوتی داره وقتی که آینده پژوهی باشه با وقتی که آینده پژوهی نباشه؟ من اجابتا فکر میکنم که شاید لازم باشه که به شکل دقیق ما توی یکی دو اسلاید اجابت این رو پاسخ بدیم. خیلی موضوع مهمی هستش و فکر میکنم تو ذهن همه ما باشه که خب آینده پژوهی چی داره اضافه میکنه. مثلا من دارم اقتصاد پژوهش‌های اقتصادی انجام میدم، چی قرار هستش که این اضافه بکنه در حالی که قبلا وجود نداشته؟ چیزی که اجابتا به ذهنم میرسه حکایت نوآوری برای شرکت ها هستش. وقتی که ما میگیم شرکت ها باید نوآور باشن، نوآوری خونه توی رگ های یک شرکت هستش، خونه حیات هستش توی رگ های یک شرکت، مفهومش این نیستش که اون شرکت باید دیگه وقتی که ما واردش میشیم همه چیزش متفاوت باشه. مثال برام عرض میکنم، مثلا فرض کنیم ما محصولات ایران خودرو رو خریداری میکنیم، محصولات یه شرکت چینی رو هم که کیفیت نداره خریداری میکنیم، اما اون نوآوری اون درصد اندکش رو هم حتی در نظر بگیریم، باعث میشه که ما اقبال بهتری نسبت به اون محصول داشته باشیم. یعنی چی؟ عرض بنده این هستش که روی آینده پژوهی مثل نوآوری یه رویکرد هستش به انجام پژوهش. وقتی این رویکرد اتفاق میفته، شما مجبور میشید که مرور ادبیاتتون رو هم با یه پیش‌فرض‌های جدید بیاید و بررسی بکنید. مجبور میشید تو تعیین مسئله‌تون یکی از مصادیقش رو عرض میکنم. وقتی که من دارم روانشناسی یک پژوهش روانشناسی رو انجام میدم، یکی از موضوعاتی که اگه من دیدگاه آینده پژوهی داشته باشم برام مهم میشه، این هستش که دیدگاه‌های مختلف و متفاوت رو بیام مد نظر قرار بدم. یکی دیگه از ویژگی‌هاش این هستش که معطوف به آینده، یعنی که سه تا وزن اصلی گذشته، حال و آینده رو هر سه رو مد نظر قرار میدم. این اتفاقی هستش که اجالتاً و به شکل نقدی من فکر میکنم که تفاوت ایجاد بکنه. انگار آینده پژوهی یه ادویه خوش طعم کننده پژوهش هستش، اگه بخوایم به شکل خیلی ساده بگیم. یعنی پژوهش ما رو مطلوب تر باید بکنه، ما رو باید نزدیکتر بکنه به اون مطلوبی که احساس رضایت به ما میده، یوتیلیتی رو تو ما بالا میبره. این اتفاقی هستش که میفته. حالا اینکه ما مابعداش رو بتونیم یه پژوهش رو مقایسه کنیم که با روی کرده آینده پژوهی انجام شده یا پژوهشی که با روی کرده آینده پژوهی انجام نشده چه تفاوتی داره و به چه نتیجه میرسه، شاید بتونه خیلی کمک بکنه. بعد ما توی آخری که آقای دکتر خیلی خوب فهمیدن که آینده پژوهی هم مثل همه پروژه های دیگه اثر جادویی نیست، اون اکسپیشنسی رو داره. ممکنه یک جا خیلی خوب نتیجه بده، خیلی درست کار رو انجام بده، ممکنه یک جا کار رو درست انجام نده.
حالا این نکته هم که گفتن در واقع خانم دکتر گفتن فرق پژوهش متعارف با آینده پژوهی چیه، گفتش که بنفش رنگیه، گفت قرمز دیدی، گفت بله، گفت آبیش، یه ترکیبیه دیگه. بالاخره این از باب مزاح گفتم، گفتم الحجب فی الکلام کلمله فی التمام، اینم استفاده کنم. خب من یه رویکردی رو که آیه عنایت الله مطرح کرده فکر کردم اشاره کنم بهش، اینجا بد نیست. این البته یک روش آینده پژوهی نیست، یک روش تحلیله، در هر عرصه هر موضوعی میتونه در واقع استفاده بشه، یک نگاه متفاوت هست. میخوام به این نکته اشاره کنم که آینده پژوهی هم یک نگاه متفاوت هست، شاید گاهی اوقات یک اپروچ، نحوه نزدیک شدن به موضوعات ما رو متفاوت میکنه. اون هم که نگاه به مسئله یا مشکل با لایه‌های چندگانه، توجه به لایه‌های آشکار و پنهان، فهم مسئله و یافتن راه حل رو در واقع یک جوری به اصطلاح کانفیگوریشن یا ترکیب بندیش رو سعی میکنه تغییر بده، یک جور عمیق‌تر فکر کردن به پدیده‌ها. از جمله تو مسائل آینده پژوهی هم سعی شده از این زیاد استفاده شه، چون خود آقای عنایت الله به عنوان یک آینده پژوه شناخته میشه، شاید این CLA هم به یک نوعی به اصطلاح روش آینده پژوهی میشناسنش، ولی یه روش تحلیل هست. ما وقتی یک مسئله، یک موضوعی رو میخواییم، پدیده‌ای رو میخواییم بررسی کنیم، میگیم عوامل مؤثر بر اون پدیده رو استخراج کنیم، احصا کنیم، مشخص کنیم و بعد تأثیر این عوامل رو بررسی کنیم، بگیم این پدیده به چه سمت و سوی میره یا تحت تأثیر این عوامل به چه شکلی در خواهد اومد.
اینجا یه ذره این نگاه رو نگاه در واقع متعارف و رایج رو سعی کرده یه ذره تغییر بده با لایه لایه کردن این علت ها و نکته مهمش اینه تردید و تشکیک میکنه درباره علت اصلی متداولی که ما برای وقوع یک پدیده ها قائل هستیم و سعی میکنه که تو این روش آینده رو در معرض پرسش و پاسخ قرار بده. خب یا اگر که این کارا رو میکنیم این روش هایی که شما پیشنهاد میدید چه بلایی سر آینده خواهد آورد و در این حال یک روش غیر خطی و ماهیتاً کیفی هست، یعنی اینکه اینجوری نیست ما متر و میزان یا شاخص‌ها و مقادیر خیلی در واقع مشخص رو بخوایم جمع و ضرب کنیم به نتیجه برسیم. اون نحوه تحلیل و تفسیر ماست که ارزشمنده. حالا برای تقریب ذهن یه مسئله‌ای رو تو ذهنمون بیاریم. من اینجا ترافیک رو قرمزش کردم چون می‌خوام بعدش راجع به ترافیک صحبت کنم. همین امروزم چون به اصطلاح باش مواجه بودیم شاید معلوم‌تر هست، ولی خب خیلی پدیده‌های دیگه، بیکاری، اعتیاد، حجاب، آلودگی محیط زیست، همه اینها رو میتونیم پدیده‌های اجتماعی پیچیده تلقی کنیم و در موردشون فکر کنیم. این رویکرد در واقع لایه علت‌ها، تحلیل لایه علت‌ها یا CLA causal layer analysis، این استعاره کوه یخت هممون آشنا هستیم رو به کار میبره. میگه که من در چهار لایه میام سعی میکنه توی چهار لایه در واقع بیاد علت بروز پدیده ها و عوامل شکل دهنده به آینده پدیده ها رو بررسی کنه. لایه اول لایه لیتانی یا اون در واقع دعاهایی که مسیحی ها میخونن توی که مثلا یک نوعی بگیم که وردی هست که ما میخونیم، ولی اغلب خودمون میگم این به معنای اون آیه و دعا و اینا خیلی توجه نداریم. یه آهنگیه، یک حالت مثلا تخبیری داره تو ذهن آدم. تو لایه دوم در واقع لایه اجتماعی علل زمینه بروز مسئله، تو لایه سوم گفتمان حاکم بر تعریف مسئله و راه حل‌ها رو بررسی میکنه و تو لایه چهارم عوامل و علل استعاره‌ای و اسطوره‌ای یا کهن الگوهایی که حاکم هست بر شیوه فکر کردن ما، یا به تعبیری بگیم فرهنگی که ما توش رشد کردیم و اصلا اونجوری موضوعات رو بهش میفهمیم و راه حل برش پیدا میکنیم، اینها رو به ما میگه. خب تو مسئله ترافیک این شاید یه ذره معلومتر کنه. معمولا میگیم که علت ترافیک یه چیزایی مثلا برش میگیم. علت ترافیک به نظرتون چیه؟ اصلا تو هر لایه بگید به نظرتون مهمترین دلیلی که برای ترافیک هست چی؟ ماشین زیاد دیگه، ماشین زیاد هست یکی، ماشین زیاد دیگه، تراکم جمعیت دیگه،
مثلا اگه
جاده ها آره، خیابون ها مثلا یه اتوبان یعنی میرسه به یه خیابون باریک، گلوگاه میشه، تقاطع‌ها، حاشیه نشینی یا مهاجرت از شهرها میان اینجا کار میکنن. اینا چیزاییه که ما روزمره باش مواجهیم و واقعی هم، یعنی اینا کاملا وجود دارن، حضور دارن. خب
یعنی این کچه هایی که خیلی خوب این تحلیلای لیتانی انجام میشه توی تاکسی هاست. وقتی سوار تاکسی میشیم یه لیسانس علوم سیاسی علوم اجتماعی علوم اقتصادی میگیریم و پیاده میشیم که اون میگه مثلا نه با دولت بلد نیستش که درست این کار رو بکنه، چرا مردم ناراضی هستن، مردم قوانین رو رعایت نمی‌کنن و خودش بیشتر این خطا رو انجام میده. این اتفاقا میفته.
خب مثلا کمبود خیابونای تنگ، گلوگاه‌های ترافیکی، از اینجور چیزا. خب وقتی که ما بگیم که خیابونامون مناسب نیستن، معنیش اینه که راه حل رو توی سوالمون گنجوندیم. خیابونا مناسب نیستن یعنی چی کار کنم؟
گفتم بنده خودم گفتش که اون چیه که زرد دراز موزه، جوابش توشه، وقتی خیابون کمه با خیابون بساز. خب تو ترافیک راهکار مرسوم چی هست؟ میگیم که جاده میسازیم، اینا همشون درستن، به معنی اینکه ما میگیم به معنی غلط بودنش نیست. جاده کمه باید ساخته بشه، اتوبان، پل، مثلا ما پل صدر رو الان آیه قالیباف زدن، الان رو پل صدر ترافیکه بدتر شده، یعنی بدتر یعنی که یه حجم انبوهی از ماشین اونجا الان هستش. خب پس کمبود خیابون، مسیر خودروها مناسب نیست، بین خودرو جاده تناسب نیست، این همه ماشین این خیابون ها مثلا اونقدر افزایش پیدا نکردن. خب سوالی که مطرح میگفتیم تشکیک میکنه CLA، میگه اصلا مسئله رو خوب درست درک کردیم یا نه، آیا راه حلمون مناسبه، مسئله رو اینجوری فهمیدیم جاده کمه، راه حلمون جاده درست کنیم. خب اگه به فرض که چنین کاری هم کردیم، دورنماش چیه؟ فرض کنیم که خیابونای بیشتر، اونایی که حالا سیستم داینامیک و اینا مثلا کار کرده باشن، میدونن که این چرخه هایی که شکل میگیره بعدن خودش باعث میشه که تشدید بشه، بیشتر ماشین بیاد. وقتی جاده بهتر، مثلا جاده شمال هر چند تا اتوبان که بسازیم مردم بیشتر میرن شمال. قبلا یه عده‌ای میگفتن شلوغ نریم، اونا هم انگیزه پیدا میکنن که برن به قول مدیری جوج بزنن و اینا. خب یه نمایی از مثلا همین راه حل ها طبقاتی و اینها میزنیم و بعد دوباره همه اینا پر میشن. تو لایه دوم من خیلی خلاصه میگم این رو، فقط چون که هم وقت کمه هم که من تمرکزمون روی روش نیست، فقط میخوایم یه حسی پیدا کنیم. تو مسئله ترافیک میگه که تو توزیع علت ها باید یه ذره دلایل اقتصادی اجتماعی اینها رو هم در نظر بگیریم. یعنی چی؟ توضیح قبلیمون این بود که خیابون کمه، ماشین زیاده، نقطه اتصال خیابون ها مثلا مناسب طراحی نشده. اما اینجا بیاییم روی کرده اجتماعی رو اگه اضافه کنیم بهش، همین که فرمودید میان از شهرستان، مثلا چرا میان مثلا تهران؟ چون یه مرکز اقتصادی مثلا پر رونق، بالاخره یه مردمی باید باشن که زنگ بزنن، اسنپ استفاده کنن، اونا بیان کار کنن. پس مفهوم بعدی یعنی تو لایه اجتماعی، رونق زندگی شهری میتونه خودش باعث در واقع شکل‌گیری این تحلیل ترافیک بشه، تشدید ترافیک بشه. پس بافتار مسئله به جای جاده که یک بحث مهندسی، رشته مهندسی ترافیک مثلا ما داریم، عمران داریم، عمران راه داریم، راهسازی داریم، این اومد تو لایه اجتماعی قرار گرفت تحلیل ما، که ممکنه توی ترافیک سیاست‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، مثلا اینکه تمرکز توی یک پایتخت، الان بحث این بود که بره پایتخت بره بندرعباس، چابهار، نه اینجا هر از گاهی این بحثا مطرح میشه، این تمرکز خودش زندگی رو در واقع پیچیده‌اش کرده، سختش کرده. کلان شهرهایی که ایجاد شده، اصفهان، تبریز، مشهد، همه اینا هم بریم تقریبا همین الگو رو ما اونجا می‌بینیم. که رشد جمعیت که باز اشاره فرمودید، مهاجرت بیشتر، رونق گرفتن بعضی از شهرها، همین چابهار الان بریم اطرافش بیشترین حاشیه نشینی رو داره و این مسائل باز خودشون رو تشدید میکنن. این شیوه در واقع کار کردن، این دیگه کراچی از ما بدتر، از امروز صبح که میومدیم همین جوری بود تقریبا، خودمونم مجبور شدیم یه جاهایی بریم.
ما تا قبل از اینکه خودمون خلاف کنیم همش در مورد اندازه که چقدر مردم فرهنگشون بعد شده صحبت میکنیم. وقتی که خودمون رفتیم گفتیم که چرا دولت یه دو تا پلیس وجود نداره، یعنی متحرک بود علت اینجا.
خب پس بنابراین این طولای اجتماعی هم ما متوجه میشیم اینا هم زندگیشون رو دارن، مجبورن از اون لابلای اینها به حیات و بقا و رشدشون فکر کنن و مسیر خودشون رو باز کنن. اما لایه سوم که میاد علتهای گفتمانی رو مطرح میکنه، میگه در توزیع علتها باید دلایل گفتمانی و فرهنگ غالب تو اداره امور یا حکمرانی رو هم ببینیم. شیوه تفکر حکمرانی ما به پدیده‌ها چی هست؟ تو بحث جاده‌ای مهندسیشو گفتیم، بحث اجتماعیشو گفتیم، حالا میگه گفتمانی یعنی چی؟ مثلا اون گفتمانی که میگه اقتصاد دولتی خیلی مطمئن تره، خیلی کم بیست. چرا مثلا ما سیاست های ذیل اصل 44 رو داریم خصوصی سازی، ولی خصوصی سازی نمی کنیم. بخش زیادیش اصلا دست حاکمیت هست، مثلا بنیاد مستضعفان داریم، حساب صد داریم، فرمان امام داریم، بنیاد شهید داریم، اینا همشون بیزینس در اختیارشون هست. چرا اینا واگذار نمیشه؟ مثلا یه تعبیر که بعضا به گوشمون ممکنه بخوره، میگیم که اینها مثلا ذخیره استراتژیکن. اگه یه اتفاقی بیفته تو شرایط بحرانی نمیتونیم مثلا به یه فروشگاه خصوصی بگیم بیا کالاهاتو عرضه کن، ولی به فروشگاه شهروند میتونیم، به فروشگاه اتکا که مثلا مال وزارت دفاع میتونیم بگیم، به اون میتونیم بگیم یه ذره پول بردار بیار اینجا ما جابجا کنیم، الان حقوق نداریم، بنیاد مستضعفان تو بده، تو برو تو مدرسه سازی مشارکت کن. به اون میشه گفت، چون دولتیه بالاخره تحت حاکمیت تحت فرمانه، ولی به بخش خصوصی نمیتونه میگه نمیام نمیخوام بیام. پس این گفتمان و این به اصطلاح طرز فکر که اساساً چنین وضعیتی بهتره. حالا بریم توی ترافیکه، میگیم گفتمانی که شهرنشینی رو ارزشمند میدونه. یعنی الان من اگه با بنز S500 بیام اینجا خیلی تحویلم میگیره، ولی بگم پیاده اومدم میگم برو یه گوشه پیدا کن خودت بشین دیگه، این چیزا رو دیدی. خب پس بنابراین گفتمان مدرنیست که مال الان هم نیست، شاید از مثلا 30-40 سال قبل از انقلاب شروع شده و شکل گرفته، که چه چیزی رو ما ارزشمند میدونیم. با مترو بریم بیایم بهتره یا ماشین شخصی داشته باشیم؟ ماشین با دوچرخه بریم بیایم ارزشمندتره یا مثلا با یک خودروی مثلا خارجی خوب؟ کدوم رو؟ این گفتمان مدرنیسم حالا با شکل در واقع دوچار اعوجاجش که به ما منتقل شده به صورت گزینش، این گفتمان شکل گرفته. یعنی با بچه هامون صحبت کنیم مثلا بگیم گوشی فرض کنید داریا تبلیغ میکنه بریم اینو بخریم، بعد جور به همون نگاه میکنه میگه نه آیفون 16 مثلا 110 میلیون 120 میلیون اونو بعد بخریم. داشتن این کاربردش هم اینه که معمولا میگن تو آسانسور از خودمون عکس بگیریم با اینکه دوربینه بیاد. پس این گفتمان هست که ما رو سوق میده. واقعا خیلی خیلی بلاز فنی میگم، شاید مثلا بیش از 50% امکانات آیفون تو ایران اصلا قابل استفاده نیست، نمیتونیم بهره برداری بکنیم به اصلا وسیله خوبیم، ولی این گفتمان چون غالب هست ما تمایل جامعه رو میبینیم به داشتن اون. پس لایه سوم علت‌ها رو به شکل گفتمانی در واقع تحلیل میکنه و بررسی میکنه و میگه این شهرنشینی ارزشمند باعث میشه که ما تمایل بیشتر داشته باشیم از روستاها شهرهای کوچیک بیایم به مرکز، خود این باعث ترافیک بیشتر میشه. و اما اگر که بریم توی
ما انواع یعنی همه چی با هم دیگه داره دست به دست هم میده که ما نتونیم ارائه داشته باشیم، یکیش هم این موضوعی هستش که نداریم. آره تا آقای دکتر دارم یعنی من متعمدانه بوده درست؟
بله من برای اینکه نظرم شما بگید حتما یک کاری میکنم.
خب
شما بله.
دوستانی که تو مجازی هستن ندارن؟
بله نمیدونم الان دارن چون تو این تصویر اینجا
الان ندارن.
خب شما اگر میتونید درستش کنید چون
نه من بلد نیستم مشکل اینترنته.
خب حالا این دوستانی که تشریف دارن حتی این دوتا تصویر در واقع به یک نوعی همین شکل رو جلو میکنه که آیا یک زندگی ساده تو روستا با موتور بریم بیان یا این، با اینکه سخته ولی هممون اینو انتخاب میکنیم، یه برجی یه ماشینی و روزی 3 ساعت ترافیک رو انتخاب میکنیم چون این در واقع ارزشمندتره. خب اما تو لایه 4 میگه که علتهای اسطوره‌ای و استعاره‌ای این رو چجوری در نظر بگیریم. حالا اون ترافیکه باز اگر که بریم سراغش میگه که وقتی که ما یک خانم دکتر فکر کنم زبانشناسی فرمودید، وقتی که ما مثلا فکر میکنیم انگار که با زبان فکر میکنیم، اون زبانی که یاد گرفتیم باش تکلم کنیم به نوعی میسازه یا این گزاره در واقع پررنگ میشه که وقتی ما میایم میگیم که کمبود خیابون یا مثلا فرض کنید که عدم رسیدگی ناتوانی پلیس، این در واقع این گزاره هایی که استفاده میکنیم اینها در کنه ماجرا داره شکل میده به اینکه ما اصلا پدیده رو چجوری میفهمیم، به چی ارجاعش میدیم. مثلا به لحاظ تاریخی ما همیشه دنبال یک منجی بودیم، یا مثلا توی سیستم حکومتی مثلا دنبال یک پادشاه بودیم، یک نجات دهنده، یک قهرمان که بیاد مشکلات رو حل کنه. اگه تو ترافیک باشه نمیگیم بریم یه ذره کنار رد شه، میگیم پس پلیس کجاست. این چیزی انگاره یه که شکل گرفته تو ذهن ما و میگه که اگر که ما به اینها فکر کنیم متوجه میشه که شاید علت بروز اون پدیده توی این انگاره های عمیقیه که در درون ما نهادینه شده، شکل طی صدها سال هزاران سال این شکل گرفته.
خیلی برشون شما تو
و اگر که اینجا حالا مثلا ما این استعاره رو به کار بریم، بگیم خیابونا خیلی شلوغن، یا این با این تصویر، این پل ستخندان خودمونه، ورودی شریعتی به رسالت، یا الان خیابونه به نظر عرضش اصلا کم نمیاد، ولی اینکه ما بگیم خیابون شلوغ یا راننده های بی ملاحظه خودش راه حل توشه. یعنی اینکه بریم خیابون رو عریض‌تر کنیم، میشه این خیابون رو 3-4 برابر هم که اون هتل بغلش هنوز خرابه نساختن، این یه گشایشی حاصل میشه. ولی اگه بگیم رانندگان بی ملاحظه، احیانا میریم رو آموزش اینها، یه ذره باشون کار کنیم، ببریم بیاریم، یه ذره فرهنگ ترافیکی بهتر میشه. پس در واقع این میخوام عرض کنم که وقتی آیه عنایت الله این مدل رو برای ترافیک بانکوک به کار برده، یه پروژه بزرگی داشتن با حمایت و همکاری سازمان ملل، و این روش حین اجرای این پروژه توسعه پیدا کرده و در نهایتش یه بحثی ساعت قبل راجع به هویت فرمودید، بکنم شما فرمودید، اینجا میگه که الان تایلندیا علاقه من در نقطه آمالشون اینه که مثل اروپای غربی، مثل آمریکا بشن. ما راه حل لایه چهارم اینه که فرهنگ تایلندی رو دوباره زنده کنیم، فرهنگی که مثلا بودن تو روستا و زندگی آروم داشتن براش ارزشمند بوده و راه حلای ترافیکی. خب میخوام وصلش کنم این بحث رو.
یه بار دیگه این من فقط این تراش بردش دوستان
جمع‌بندی کنم ارزان رو، این قسمت دیگه صحبت آخرم هست. اینکه اون اتفاقایی که ما به یک نوعی رقم میزنیم تو مطالعه آینده پژوهی و حتی چه توی بحث برنامه‌ریزی، به قول آیه پیتر دراکر که از افراد مشهور تو حوزه مدیریت، میگه که استراتژی رو فرهنگ، استراتژی رو به عنوان صبحانه میل میکنه. حالا تحت لفظش اینه، معنیش اینه که شما هر چی تلاش کنید، آینده پژوهی کنید، برنامه ریزی استراتژیک کنید و طرح‌ریزی های عملیاتی اینها انجام بدید، همه این تلاش ها تحت شعاع فرهنگ قرار میگیره. اگر نخواهیم یا اعتقاد نداشته باشیم، باورمون یا رفتارمون این نباشه که به آینده فکر کنیم، همه اینها در واقع رنگ میبازه، یا به تعبیری فرمود مولانا، گر تو افلاطون شوید در راه علم، گر تو افلاطون و جالب نیستی به علم، من به یک دیدار نادانت کنم. در نهایت ممکنه همه این تلاش های آینده پژوهانه کارکرد خودش رو نتونه ایفا کنه. ببخشید عرضم طولانی شد، فکر میکنم از اینجا به بعد دیگه
کوتاه باشه. خب خیلی ممنونم. ما در ادامه، ما تا اینجا چی گفتیم؟ اول بنده در رابطه با بحث آینده پژوهی صحبت کردم، فکر میکنم اون سوالی هم که فرمودن این که ما توی اصل و اهمیت رو به چی بدیم؟ به اینکه غافلگیر نشیم، به اینکه آینده های بدیل فکر کنیم، به اینکه آینده مطلوب چه تعریفی داره، راجع به این مفاهیم که صحبت کردم فکر میکنم به نوعی اون نقطه تمایز پژوهش با روی کرده آینده پژوهی و از سایرین مشخص میشه. در ادامه آقای دکتر یه مثال خیلی خوب از ژاپن را آوردن که چطوری یکی از ویژگی‌های کارهای آینده پژوهی هستش که مبتنی بر مشارکت هستش. حالا اسکیل مشارکتش گاهی اوقات از جنس نخبگانیه که کمتر میشه، تعداد محدودتری میشه، گاهی اوقات از جنس اجماع عمومی هستش. مثلا فرض بفرمایید سند چشم‌انداز وقتی که ما راجع بهش صحبت می‌کنیم که لازم هستش که تعداد بیشتری از افراد در اون مشارکت داشته باشن. بعد ما تا یه تکنیک رو که اومدیم مورد بررسی قرار دادیم، تحلیل لایه علت ها، توی اون لایه آخری وقتی که رسیدیم به استعاره ها و اسطوره ها و اون بحث های لایه سوم و چهارم، گفتیم که بحث فرهنگ خیلی مهم هستش. ما یه پرسشنامه خدمت دوستان دادیم توی این پک هایی که خدمتتون تقدیمتون کردیم. برای دوستانی هم که توی مجازی هستن من لینکش رو میذارم. ولی علت این کارمون چی هسته؟ چرا این کار رو داریم میکنیم؟ حقیقتش ما علاوه بر اینجا در میشه گفتش که با رفرنس صحبت کنیم و جاهای مختلف رو بررسی بکنیم، ببینیم که چقدر ما ایرانی ها تو شاخصهایی که الان خانم دکتر در خدمتشون هستیم و راجع به این صحبت میکنن که ما چقدر ارزم به خدمتشون برای آینده پژوهی آماده هستیم، هم در خط ملی نگاه بکنیم و هم به این نگاه بکنیم که چه سازمان خودمون به این سطح بلوغ رسیده. چون مثلا ممکنه که مثلا فرض بفهمید توی ایران ما آینده پژوهی، فرهنگ آینده پژوهی خیلی زیاد نباشه، اگه توی یه جاهایی مثل پژوهشگاه، مثل دانشگاه ما چنین چیزی رو داشته باشیم. به همین خاطر ما سه تا پرسشنامه تقدیم کردیم. خیلی ممنون میشم اگر پرسشنامه روز اول رو زحمت بکشید پر کنید. این هیچ اجباری نداره ولی کمک کننده هستش به اینکه ما این درک بهتری از بحث آینده پژوهی توی ایران داشته باشیم. متاسفانه ببینید من هم دارم جواب دوستان در مجازی رو میدم، هم دوستان رو زمان رو کنترل میکنم که خودم بیشتر از همه حرف بزنم و هم در این حال آره تلاش هستش که از طرفی هم مراقبه دو تا دخترم هستم که مدرسه هستم و با اونها در ارتباط هستم و بنابراین من خیلی عذر میخوام که به دستتون نرسیده، حتما در پایان جلسه خدمتتون تقدیم میکنم. این از این داستان. و حالا ما تا اینجا که گفتیم از اینجا بعد میخوام ببینیم که وقتی که میگیم فرهنگ آینده پژوهی یعنی چه ویژگی هایی، چه مشخصاتی، اینها رو راجع بهش صحبت میکنیم و در پایان جلسه امیدوار هستیم که بتونیم با یه تعامل به یک نتیجه برسیم. خانم دکتر فایدی ها بله معلوم چه خانم دکتر فایدی ها همونطور که عرض کردم خدمت دوستان دکترای جامعه شناسی دارم و بحث در واقع فرهنگ آینده پژوهی موضوعی بوده که روش خیلی عمیق شدم و کار کردم. خانم دکتر در خدمتون هستیم. چرا؟ من با اجازت هم
من دکتر چطور رو نمیز میکنم با قید دکتر یاو را هستم
الان خوبه؟
بله بسیار یه فیلم داریم یکم حالا هوامون عوض شد دقیقا اگر حالا همراه بکنه با ما تشخیصش.
من تو آماده شو عرض سلام دارم، سخت نباشی خانم تو خودی راجع به آینده پژوهی فرمودن این آینده پژوهی اصلا چی هستش و چجوری میتونیم یه آینده پژوهی بکنیم. از اینجای بحث میخوام راجع به این صحبت کنیم که حالا به فرض ما آینده پژوهی کردیم و از آینده هم مطلع شدیم، ولی آیا این به معنای تحقق اون آینده هست؟ مثلا به عنوان مثال فکر کنم دکتر توی فرمایشاتی میفرمودن که بحث سند چشم‌انداز، ما یه سند چشم‌انداز خیلی خوب نوشتیم، ترسیم کردیم، یه چیزی که خیلی درخشان بود و خیلی عالی بود، ولی آیا به اون چیزی که باید میرسیدیم، به اون نتایج رسیدیم یا نرسیدیم؟ این خود این یک دغدغه‌ای بود که چرا ما با اینکه کارهای آینده پژوهی کم انجام ندادیم کشورمون، ولی چرا وقتی که به اون موقعش میرسه اون چیزی که باید تحقق میافته تحقق نیافته. به این نتیجه رسیدیم که یکی از اون ارکان و موضوعات مهم که مورد بحث یکی از اون ارکان و موضوعات مهم بحث خود فرهنگ آینده پژوهی هستش، یعنی به یه معنا شیوه فکر کردن و عمل کردن مردم چجوریه که اون آینده تحقق پیدا میکنه یا نمیکنه. خب
حالا یه فیلم ببینیم در مورد مفهوم زمان آینده.
Time is a universal concept, but the way it is used can vary greatly from culture to culture.
خب فیلم متاسفانه قابلیت پخش نداره، یعنی نمیتونیم شیر کنیم اسکرینو. من ادامه میدم با اجازه. تا اینجا صحبت کردیم آینده پژوهی اغلب به شکل یک پروژه انجام میشه و حالا بعضی وقتا این پروژه ها که انجام میشه خروجی های محکم و مطمئنی داره و حتی مثلا ممکنه سناریوهای متفاوت با احتمالات متعددی رو بررسی کرده باشه و اینا، ولی چی میشه که فرهنگی که حاکم هست توی یک جامعه یک سازمانی پذیرای این نتایج نیستش؟ یعنی به عبارتی اون رفتار مشارکت جویانه ای که نیاز هستش برای اینکه تحقق پیدا کنه اون نتایج اون پروژه، چی میشه که ما اون رفتار رو شاهدش نیستیم؟ و با اینکه مثلا ممکنه که یک پروژه ای انجام بدیم و یه نتیجه ای داشته باشه که داله بر این باشه که کلی داله بر این باشه که باید روشی که تا حالا رفتیم اشتباه بوده، هزینه و وقتی که گذاشتیم رو باید عملا از بین میره، و حالا آیا ما به عنوان یک فرد ایرانی اون جسارت و شجاعت رو داریم که بخوایم برگردیم از عقب و از نو شروع کنیم؟ به عنوان مثال مثلا دارم میگم، ممکنه که توی سازمان ما توی دانشگاه ما بگن که 10 نفر از کارمندایی که الان دارن کار میکنن و کارهای تحلیلی و گرافیکی انجام میدن تا سال دیگه باید اخراج بشن، تعدیل نیرو داشته باشیم چون دیگه هوش مصنوعی میاد و این کار رو انجام میده. آیا ما فرهنگ ما پذیرای این هست که این اتفاق بیفته یا نه اصلا برای ما یه جورایی خیلی قبیحه و ما اصالت رو به فرد میدیم، ولی ممکنه توی کشورهای غربی که نظام سرمایه‌داری سلطه داره اونجا اصالت رو بیشتر به کار میدن و اهمیتی هم نداره که حالا اینا اخراج میشه یا نمیشه، چه اتفاقی میفته؟ این تفاوت‌هایی هستش که خیلی مهم و تاثیرگذار هستش، چه توی بحث حرکت به سمت آینده، چه توی مطالعه آینده، چه توی بهره‌برداری از نتایج اون آینده. ما ما میخوایم راجع به این صحبت کنیم که وضعیت ما، وضعیت کشور ما چجوریه، چه شاخصهایی داره سنجش این فرهنگ آینده پژوهی، چه ویژگی‌هایی داره و چه اتفاقهایی میفته که یک کشور یا همونطور که خود خانم دکتر هم فرمودن، حتی تو خود همین کشور هم یک سازمان یا حتی یک دانشگاه با یک دانشگاه دیگه، یک پژوهشگاه با یک پژوهشگاه دیگه وقتی مقایسه می‌کنی، انگار که بیشتر اهمیت میدن به آینده پژوهی تا یه جای دیگه. قبل از اون خب لازمش اینه که برای اینکه یه تقریب ذهنی داشته باشیم یه تعریف خیلی مختصری از فرهنگ بکنیم. شما اساتید خودتون مستحضر هستید دیگه، برای واژه فرهنگ تعاریف خیلی متعددی اومده، یعنی قلمفرسایی تو این زمینه بسیار بسیار زیاده، ولی اون چیزی که حالا خیلی میتونیم روش مثلا ما صحبت کنیم و مشترک اینجا باشه، کلن به طور کلی میتونیم بگیم شیوه فکر کردن و عمل کردن یک ملت و مردم رو میتونیم بگیم فرهنگه. مارگارت مید میگه که اون باورها، عادتها، اون سنتهای مصنوعی فرهنگ رو بهش آقای شاین میگه معنی فرهنگ بهش میده و به عبارتی هم به جنبه کیفی و هم به جنبه ذهنی فرهنگ اشاره میکنه. اینجا ما یه نقشه ای رو داریم، یه نقشه ای از کل دنیا رو داریم. همونطور که میبینید یه سری کشورها به رنگ قرمز و یه سری کشورها به رنگ آبی توشون چیز شده، رنگ شده. حالا این نقشه مال سال 2012 قدیمیه، ولی چون بحث فرهنگ رو داره بررسی میکنه و تغییرات فرهنگی تغییراتی هستن که عموما بطئی و آروم هستن، میتونیم بهش استناد کنیم. چی رو داره نشون میده؟ داره جهتگیری کشورها رو نسبت به آینده نشون میده.
بله، چون دوستان آنلاین ندارن گفتن که یه بار دیگه صفحه ریفرشه، من خیلی عذر میخوام، من بیرون اومدم دوباره. ببخش تو این اتفاق مهم هستش بکنم. ببخش خیلی عذر
میخوام. یه سری از کشورها رو میبینید اینجا آبیه، مثل آلمان، انگلیس، اروپای غربی یکم رنگشون روشن‌تره، یا البته فکر کنم شما تو نقشه یکم تصویر رنگی که می‌بینید خیلی واضح نیستش، چون استرالیا و اینا هم تو نقشه من آبیه، ولی اینجا کشورهایی هم که توشون جهت‌گیری نسبت به آینده کم رنگ‌تره، اون اونقدر شدید نیست، با رنگ قرمز نشون داده شده. خب کشور خودمون هم که می‌بینید تو طیف رنگی قرمز قرار داره. حالا اگه بخوایم یکم دقیق‌تر بررسی کنیم، بر اساس یک سنجش و پیمایشی که اومدن نظرسنجی کردن دیدگاه مردم رو راجع به اون کشورها اندازه‌گیری کردن و بین 45 تا کشور ایران رتبه 32 رو داره. سه تا کشور برتر تو زمینه آینده‌گرایی آلمان و سوئیس و ژاپن بودن و کمترین آینده‌گرایی رو ما تو کشورهایی مثل قزاقستان، ویتنام و پاکستان می‌بینیم. پس ایران خیلی وضعیت خوبی توی این شاخص کسب نکرده. حالا اینکه فرهنگ کلن وقتی که صاحب نظران و اندیشمندان میان فرهنگ رو تعریف میکنن، خیلی جالبه که یکی از بُعدها و شاخصهایی که برای تعریف و اندازه‌گیری فرهنگ در نظر میگیرن تقریبا بحث زمانه. یعنی مثلا داریم میبینیم پاپسیت به جهتگیری بلند مدت تا مدت اشاره میکنه، پروژه جهانی گلوب که باز بحث ارزیابی و مقایسه کشورها رو میاد انجام میده، جهتگیری آینده یکی از آیتمایی هستش که بهش اهمیت میده. شاین بحث زمان رو داره. یعنی عموما کسانی که روی فرهنگ کار کردن و صاحب نظر هستن برای اندازه‌گیری فرهنگ به اون بُعد زمان تکیه کردن و اهمیت دادن. حالا اگه بخوایم یه دون ببخشید من چه میجرم بله حالا این یکم جدیدتر یعنی دیگه آخرین آماری هستش که اومده وضعیت ایران رو بررسی کرده، مال خود سایت هافست هستش، یعنی بحث فرهنگی اومده ابعاد فرهنگی هافست رو مطرح کرده. اون چیزی که برای ما اینجا مهم هستش بحث جهتگیری بلند مدت هستش که به زمان اشاره میکنه. اومده ایران رو با سه تا کشور ژاپن و چین و عربستان مقایسه کرده. خب خودتون مشاهده میکنید که ایران خیلی وضعیت جالبی نداره، نزدیک عربستان هست ولی با چین و ژاپن فاصله خیلی زیادی رو داره توی زمینه آینده پژوهی. حالا چه چیزی باعث میشه که فرهنگ یک کشوری غنی‌تر باشه نسبت به آینده پژوهی در مقایسه با یک کشور دیگه؟ یه سری المان‌ها رو بر اساس مطالعه ادبیات ما اومدیم احصا کردیم. اینکه ما مردم ایران چقدر مثلا دارم میگم جسارت و شجاعت داریم، یا اینکه در اون سمت چقدر محافظه کار هستیم، ما در زمینه ریسک چقدر ریسک پذیریم یا اینکه ریسک گریزیم، بحث مشارکت و کار گروهی رو چقدر ما به کار گروهی اهمیت میدیم و میتونیم یک کار گروهی موفق انجام بدیم یا ترجیح اکثرمون اینه که کار فردی انجام بدیم. حالا یه مثالی که من دیشب خودم باهاش مبتلا بودم، من کارنامه پسرم که گرفته بودم داشتم نگاه میکردم، خب ابتدای کارنامه ها توصیفیه، بعد خیلی جالب بود که نوشته بود مثلا کار گروهیش ضعیفه، کار انفرادی خیلی خوبه، به موقع انجام میده، تحویل میده و اینا. بعد خودش داشت میگفت این نکته مثبت منه، مهم اینه که من اون کار رو انجام بدم، به سرانجام برسونم. ولی اینکه اون تیم ورکینگ واقعا توی ما چقدر از اون اول نهادینه میشه و آموزش داده میشه، چقدر منطقی هستیم یا اون طرف چقدر احساسی هستیم، بحث اعتماد، مثلا میتونیم اعتماد کنیم یا بی اعتماد هستیم، چون اون تنوع توی بحثای آینده پژوهی خیلی مهمه. حالا فردا تو ارائه‌ای که هستش مثلا یکی از پروژه‌ای که کار شده اشاره می‌کنه، میگه که 10,000 نفر از سراسر دنیا اومدن این گزارش رو، حالا روندهای راهبردی بود اگه اشتباه نکنم، اگه اشتباهی دکتر خان بفرستن، روندهای راهبردی رو اومدن مثلا روش شیفت کردن. مثلا ما قابلیت این رو داریم، اون تنوع رو می‌پذیریم، یا اینقدر فیلتر میذاریم برای چیز که اصلا عملا کسی نمیمونه برامون. امیدواری، ناامیدی. یه مبحث دیگه بحث فرهنگ مهدویته. خب ما به خاطر مذهبمون، دینمون، به هر حال یک جورایی اعتقاد به یک منجی داریم. آقای دکتر هم فرمودن فرمایشاتشون که همیشه فکر میکنیم یکی از بیرون هست میاد و نجات میده و آینده رو برای ما میسازه، که خودمون چقدر عملا درگیر میشیم. یعنی از یک بر اون فرهنگ مهدویت میتونه یک نقطه مثبتی تو بحث آینده پژوهی باشه، از یه بر هم میتونه یه جورایی ما رو بنشونه و اون فعالیت کنشگری رو کم کنه. حالا یکی دیگه از چیزهایی که توی فرهنگ آینده پژوهی تجلی داره، بحث به جز اون شاخص‌ها و معیارهایی که اینجا احصا کردیم، بحث همونطور هم که تو تحلیل لایه علت ها اشاره شد بهش، بحث ادبیات، اسطوره ها و اساطیر ما هستش که بکنم بخش ادبیات رو در
صحبت خانده کنم. حالا گفتیم که یه تحلیل لایه علت ها رو راجع بهش صحبت کردیم، گفتیم که اون اسطوره ها، استعاره ها، اون ضرب المثل های ما چی میگن، یه سری شاخص دادیم، یه سری پرسشنامه خدمت شما دادیم، حالا یه سری مصداق داریم خودمون بهتون میگیم. مثلا فرض بفرمایید توی ادبیات ما شعرهای ما چی گفتن، یه سری مصداق داره به ما میگه که ما مثلا خلاصان که زاغاز فرجام جست، هر که اول بنگرد پایان کار اندر آخر او نگردد شرمسا، علاج واقع قبل از وقوع باید کرد، چیکشی که مسئولت بود فکر زمسئولت نبود. اینا رو ما مثلا جز مواردی بود که خیلی می‌دیدیم. اما حالا ضرب المثل هایی که کنایه‌شون دقیقاً برعکس هستش، مثلا میگن آش زین رو بگیر از زبان پیش کشه، ما این رو داریم. مثلا میگیم هرچه باد آباد، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش آن برباد مکن، هرچه پیش آید خوش آید. ما دنبال جاه طلبی هستیم، تقدیر چه سابقه است تدبیر چه سود. این مصادیقی که ما خیلی داریم ازش استفاده می‌کنیم، انگیزه موفقیت، هرچه باد آباد. توی شعرهای ما خیام یکی از مصادیق این رویکرد اگزیستانسیالیسته که حالا اگه بخوایم ما به ازاش رو توی بحثای فرهنگی خودمونیم، میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده از فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حالی خوش باش و برباد مکن. یا مثلا فرض بفرمایید یه جای دیگه میگه امروز تو را دسترس فردا نیست و اندیشه فردات به جز سودا نیست. ضایع مکنیم دمر دلت بیدار است کین باقی عمر را بقا پیدا نیست. یا سعدی میگه سعدی ها دی رفت و فردا همچنان موجود نیست، در میان این دو این و آن فرصت شمار امروز را. یا حافظ، حافظ که دیگه اصلا مستاق هم به لحاظ موقعیت مکانی هم به لحاظ روی کرده خودش کاملا امروز رو درمیده. ای دل اشرت امروز به فردا بکنی، مایه نقد بقا رو که زمان خواهد شد. یا میگه حافظ آتی که برای ایام چه صحف از بخط ها، من چرا اشرت امروز به فردا بکنم. یا ملک و شعرهای بهار که معاصر ما هستش، چی میگه؟ میگه گذشته گذشته است و آینده نیست، میان دو نابود پاینده چیز. گذشته اگر خوب اگر بد گذشت، بعد آینده کس نیست واقف نگشت. نه وزن گذشته نه کشش آینده حال و دریاب. گذشته به چنگ تو ناید دیگر، بعد آینده از نیست نبود خبر. سهراب کسی که من خیلی بهش ارادت دارم، زندگی آبتنی کردن در فوزشه اکنون است. یا مثلا فرض بفرمایید بحث منجی ما منتظر هستیم، تو شعر فروغ فرخزاد داریم، توی اینجا هم داریم. یه منجی چی میگه؟ مجده ای دل که مسیحا نفسی میآید، که زنفاس خوشش بوی کسی میآید. از غم و هجر مکن ناده و فریاد، که من تهش کار کرده زدم فالی و فریاد رسی میآید. و همینطور وقتی که نگاه میکنیم تو فروغ فرخزاد تو جریان فعلی، من خواب دیدم که کسی میآید، من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پک چشمم پی میپرد و کفش هایم پی جفت میشوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی میآید، کسی میآید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی که باید باشد. فقط داشت از درخت های خانه معمار هم بلندتر است. پس بنابراین میبینید ما یک سری مستاق الان آوردیم که ما دنبال این هستیم که به شکل فعال آینده مطلوب رو خودمون رقم بزنیم. یک مصادیقی هم آوردیم که ما یه انگاره هایی توی ذهنمون هست تا به تو اون سطح سوم و چهارم سیره اگه نگاه بکنیم که ما دنبال قهرمان پروری هستیم و بنابراین این اتفاقی که داره میفته رفتارهای ما، شاید اگر به این استعاره ها و اسطوره ها نگاه بکنیم یک جایی بفهمیم که چرا رفتار ما به نوعی هستش که کمتر رو به آینده هستش، کمتر متوجه اون آلارم ها داریم میشیم. حالا با این توصیف یه دسته‌بندی داشته باشیم از فرهنگ آینده پژوهی که عرض کردم قبلا خدمت دوستان که ما در واقع کتابی این حاصل ترجمه یک کتاب هستش و توی یک اسلاید آورده شده. شما فقط اون آخری رو
حالا باز اگه بخوایم از یه منظر دیگه نگاه کنیم به فرهنگ، یعنی یه خورده عملیاتی تر، ملموس تر و عینی تر و کاربردی تر با کاربرد سازمانی بهش نگاه کنیم، توی این کتاب های اسکات انواع فرهنگ آینده پژوهی رو 4 فرهنگ در نظر میگیره، یعنی 2 محوری که متقاطع هستن همونطور که میبینید. یکی از محورها بحث انسان محور و هوش مصنوعی محور هستش. خب تو بحث انسان محور مشخص از اسمش بیشتر، اولا که سر تیفه، یعنی صفر و صدی نیست، باید یکم فازی نگاه کنیم. مطمئنا نمیتونیم بگیم که یک سازمانی یا یک دانشگاه یا یک جمعی فقط انسان محور هستن یا فقط هوش مصنوعی محور هستن، یه تیفه. ولی اون چیزی که غالب‌تر مد نظره توی بحث انسان محور بیشتر شهودی هستش و کمتر با دیتاها و
آمار و بحث کمیت و اینا دست و پنجه نرم میکنن و تحلیل میکنن، ولی تو بحث هوش مصنوعی محور خب بیشتر بر مبنای داده و اطلاعات و هوش مصنوعی هستش که کار رو انجام میدن. این یه محور هست. یه محور دیگه هم بحث بسته بودن، این که چقدر نسبت به اون آینده دید بسته‌ای داشته باشی یا دید بازی داشته باشی، یا از طرفی هم چقدر مشورتی یا مشارکتی باشه. خب تو مشورتی معمولا مال زمانی هستش که با یه تعداد محدودی که عموما حالا با توجه به خصوصیتی که ماها داریم بیشتر عموما کسایی هستن که به دنبال تایید هستیم، یعنی اون خروجی هامون رو میخواییم تایید ازشون بگیریم. یه تعدادی 4-5 تا ممکنه اون سازمان مشاور داشته باشه که از اونها مشورت میگیره و اون آینده رو مورد تایید قرار میده، یا نه ممکنه مشارکتی باشه و یک جمع تیم خبره و متخصصی که جمع کثیری هستن. حالا اینکه تو کجای این محور قرار بگیره یک سازمانی، بر اساس اون حالا اسکوزاری کردن که انسان محور باز و مشارکتی میتونه باشه، میتونه مثلا انسان محور باشه ولی بسته به مشورتی باشه، یعنی با همون مشاوره ها و اون 4-5 خبره متخصص خودشون فقط مشورت کنن، یا نه میتونه بر اساس هوش مصنوعی باشه، مبتنی بر هوش مصنوعی باشه ولی اون نتیجه‌ای که از هوش مصنوعی گرفت رو به اون 4-5 مشاورش بده، یا اینکه نه میتونه مبتنی بر هوش مصنوعی باشه ولی کن باز و مشارکتی باشه.
فکر میکنم که ما سعی کردیم که سر زمان خودمون به پایان برسونیم و فقط الان این دو سوال رو از شما داریم و میخواییم که توی این 10 دقیقه آخر راجع به این صحبت کنیم که فکر میکنید که اولا چه خصوصیات و ویژگی های بارزی هستش که تو مؤثر بر آینده پژوه بودن ما هستش و تو جامعه ما ساری و جاری هستش، توی این سازمان خودمون چطور؟ چه ویژگی هایی رو حالا دوستانی هم که در فضای مجازی هستن اگر ما این دو تا سوال رو جواب بدن، یک توی سطح ملی شما چه مصداق بارزی رو میبینید و دو توی سطح سازمان خودتون آیا این تفاوت ایجاد احساس میکنید؟ آیا مثال دارم عرض میکنم، الان یکی از دوستان توی فضای گپ عمومی فرمودن که ما وقتی که دنبال منجی هستیم به نوعی قهرمان پروری هم داریم، حالا این همون بحثی میشه که ما چه روایتی داشته باشیم از این اشعاری که داره موعودگرایی رو میگه، حالا چه تو قرون گذشته چه در عصر حاضر. با این توصیف اگر دوستان قرارش به این سوال پاسخی بدن، به خصوص دوستانی که برای تو حوزه تاریخ هستن، تو حوزه زبانشناسی هستن، میتونن خیلی به ما کمک کنن. اگر فرمایش های بزرگواران داشته باشیم فکر می‌کنم خیلی کمک کننده باشه این 10 دقیقه آخر و بعد هم دیگه از خدمت دوستان موفق میشیم.
سوال مشخص چیه؟ اینکه ما در روی شاخص جدیدی متفاوتی از اونچه که آینده پژوهی رو مطرح کردیم
نه ببینید، ما گفتیم که آینده پژوهی مبتنی بر یک یعنی اگه قرار باشه ما اون زیرساخت فرهنگیش داشته باشیم، مثلا یکی از مصادیقش این بود که کار مشارکتی، ما کار مشارکتی داشته باشیم، شاخصهای مختلفی که گفتیم، یکی از مصادیقش این بود که بر ریسک پذیر باشیم، مخاطره جو باشیم، موارد دیگه ای که خانم دکتر فرمودن و بهش اشاره شد. حالا من میخوام بدونم که ما توی ایران چقدر مثلا روی کردمون فعال هستش، چقدر فکر میکنید که ما در واقع با یک دید مثبت داریم نسبت به آینده، پیش‌فرض هامون نسبت به همکاری مثبت هستش، فرصت فردی رو حاضریم در خدمت منافع گروهی قرار بدیم. اینها مصادیقی هستش که ادبیات داره به ما میگه که نشون دهنده این هستش که ما به آینده بلند مدت بیشتر متمایل هستیم. اگر دوستی یه مصداقی داشته باشه، یه تجربه ای داشته باشه که به ما کمک کنه خیلی عالی میشه. بله
هستش از این مبحث بشیرون و
سلامت بشید.
یه آینده پژوهی اینه که در واقع وقتی ما صحبت از آینده پژوهی میکنیم به نظر من میاد که با وظیفه‌مون تغییر مقیاس به حالا این به چه معنیه؟
چقدر جالب
اینه که اصلا ما توی زمین تو زاویه های دید محدودی محیطمون رو میبینیم.
بله.
وقتی میریم روی پشت بوم اون زاویه بزرگتر میشه، یه مقیاسمون یه مقدار میره بالا. توی هواپیما از این هم وسیع‌تر میشه مقیاس دید ما. در آینده پژوهی تصور من این تغییر مقیاس باید لحاظ شد، چنانچه مثلا حتی تو تجارت یه وقت تجارت پای و پای بود، بعد پول اومد وسط، بعد کالا اومد وسط، الان رمز ارزه. مثلا تو ما تو مسائل شرعیمون در مکاسب یکی از محورام اینه که جنس رو ببینیم، ولی الان دیگه جنس قابل دیدن نیست. ما تو فضای ارز دیجیتال چگونه میتونیم مبادلاتمون رو با دیگر انجام بدیم؟ بنابراین مقیاس در واقع حقوقی حتی تغییر میکنه، تعریف حق تغییر میکنه. این تغییر مقیاس ها میتونه سوار بر مجموعه مطالعات در واقع آینده پژوهی باشه. از نظر من این میتونه عالی‌ترین مرحله‌ای باشه که یک پروژه آینده پژوهی بتونه 50 سال آینده رو پیش‌بینی کنه، در واقع به تصویر بکشه با این تغییر مقیاس‌ها در فرهنگ، در تجارت، در حتی همین در واقع تولید زیست زنده.
بله بله.
توی اون موقع این ما الان با حقوق الان که به اشراف داریم اونو میسنجیم، در حالی که وقتی که اون یه تولیده مثل همین موش مصنوعی یه تولیده جدیدی باشه حقوق جدیدی باید مصرف
داشته.
این مورد در همه موارد توی الان جامعه ما حضور داره. اصلا یه جاب بگیریم که یه امر
فردی
بله تا مسائل دیگه ما تا این تغییر مقیاس رو انجام ندیم نمیتونیم واقعیت و حقیقت اونی که هست ببینیم.
بله.
بازم خطامو خیلی زیاد خواهد بود. حالا ببخشید.
نه اتفاقا اختیار دارید، خیلی استفاده کردیم. اتفاقا به نظرم به نکته خیلی مهمی اشاره کردید. در موردی که فرمودید یکی از دوستان خانم مسجدیان اگر اشتباه نکنم لطف کردن اومدن و به در مورد گفتگو پیوستن و در مورد این صحبت کردن که ما کار زیادی انجام دادیم اتفاقا روی بحث‌های حقوقی این موضوعات جدیدی که وجود داره و در ارتباط با آینده جمعیت هستش. و ته صحبتشون یه نکته رو اشاره کردن، گفتن که این که به جایی نرسیده این همون بحث هستش که چرا ما الان مصادیق زیادی داریم از مطالعاتی که انجام شده با رویکرد آینده پژوهی، با عینک آینده پژوهی، با همون متر و مقیاس هایی که تغییر کرده، ولی ما عملا نتیجهش رو نمیبینیم تو بحث قانونگذاریمون، تو بحث اجراییمون، تو بحث آموزشمون. خود ماهای همچین چیزی رو نداریم. خانم پور مسجدیان اگر بفرمایید خیلی ممنون میشم.
سلام مجدد خانم.
سلام.
خسته نباشید. خیلی متشکرم. ممنون. دست شما درد نکنه. خدا قوت. عرضم به حضور شما که مطلبی که خواهر عزیزمون مطرح کردن و شما یه توضیح دادید عرض کنم. ببینید من نگفتم که دیده نشده. ببینید مراحل حقوقی و قانونگذاری مراحل سختیه. من اصلا تایید نمی کنم که این مراحل رو ما تایید می کنیم که مثلا فرض کنید که یک قانونی ممکنه 10 سال طول بکشه تا تصویب و قابلیت اجرا داشته باشه. خب من تایید نمی کنم، ولی بحث من این هست
به هر صورت در تمامی کشور به همین ترتیبه، یعنی مراحل قانونگذاری مراحل سختی هستش که باید طی بشه تا یک قانون مورد تصویب و لازم الاجرا بشه. خب بحث این هستش که کار پژوهشی که الان خواهر ما فرمودن که حالا به هر صورت ما باید دیدگاهامون رو عوض کنیم، مثلا در مکاسب ما در واقع مال رو هر چیز عینی می‌بینیم، یه مثال بسیار ساده شده که ما الان مگر حق تألیف رو قبول نداریم؟ مگر حق تألیف خرید و فروش نمیشه؟ حالا یا مثلا به فرض کنیم که علامت تجاری، اگه بعضی از اینها عینی هستن ملموسن، ما داریم مورد مواردی رو که در واقع موضوع معامله ما یا همون مبیع ما اصلا ملموس نیست، عینی نیست، بلکه معنویه. خب پس اینها در واقع درسته که مبتنی بر فقه ماست، اما در واقع فقه ما فقه پویاست و اینها رو آمده و گسترشش داده. حالا تو مسئله‌ای که من خدمتتون عرض کردم در مورد روش‌های نوین باروری، اتفاقا من خودم به شخص به عنوان حقوقی باورم نمیشد که فقه ما تو این قضیه اینقدر پویا باشه. یعنی ما بحث وقتی اعطای جنسیت سلول جنسی رو داشتیم، در مورد بحث سلول اعطای سلول جنسی از طرف مرد واقعا ما خیلی کشورها رو دیدیم، بررسی کردیم و آمدیم و توی فتاوای مراجع خودمون و دیدیم که اتفاقا این مورد تایید قرار گرفته. برای من به شخص به عنوان یک حقوقی بسیار جای تعجب میشه، فقه ما اینقدر پویاست. این اون چیزی که اتفاق افتاده خان دکتر این هستش که هم که شما میفرمایید، یعنی ما در حالا من نمیدونم این رو شما تایید میکنید یا نبینید، ما آمدیم و یک مجموعه هایی رو دیدیم که این مجموعه ها مثلا فرض کنید که بیان زمینه های مثلا قوانین جدید یا اصلاح قوانین جدید رو برای ما فراهم کنند. این چیزی که ما نیاز داریم این هستش که نگرش اینها باید، این مجموعه ها باید نگرش آینده پژوهی باشه. یعنی بله من قانون وضع می کنم، اما قانون رو با کدوم دیدگاه؟ اون دیدگاهی که ما داریم قانون رو وضع می‌کنیم باید دیدگاه از منظر آینده پژوهی باشه. یعنی همون ایراداتی رو که شما می‌فرمودید آقای دکتر فرمودن و خانم دکتر به همین ترتیب، اینها رو باید در نظر بگیریم. آیا من وقتی دارم قانون حجاب وضع می‌کنم دارم می‌بینم که وضعیت فرهنگی جامعه ما این رو پذیرا هست یا نه، یا اصلا در چه حدی پذیرا هست، یا اگر به چه نحوی باشه بهتر هست، یا صرفا من وقتی قانونی دارم وضع میکنم آمدم و دارم اون چیزی که بایدها و نبایدهای ذهنی خودم رو دارم به شکل قانون در میارم. از همین هستش که ما باید بحثای آینده پژوهی رو توی مباحث حقوقیمون خیلی با دقت و تأمل بیشتر و با جدیت دنبال بکنیم. ببخشید خیلی صحبت کردم، عذرخواهی میکنم.
خیلی لطف کردید. حالا خانمی آقای مرتضوی زاده هم صحبت چون قبل از صحبتی داشتن، البته فکر کنم بیشتر میگم وقت رو مدیریت کنیم، ولی چون این 5 دقیقه 10 دقیقه آخر مال دوستان هستش، اولا من برام مهم بود که این بازخورد رو بگیریم از دوستان که چقدر احساس میکنید که این اتفاق داره میفته. ما می‌بینیم که خانم دکتر می‌فرمایند که این پویایی‌ها رو داریم، ما این اتفاق داره می‌افته، ولی ما مابعضای عملیاتیش رو نداریم. پس یک جای کار اون به درستی اتفاق نیفتاده. خانم یا آقای دکتر مرتضوی زاده اگر صحبتی دارید در خدمتتون هستیم.
خانم
دکتر فکر میکنم که
خانم دکتر بخشتون شمده مضافشون میشنم با میلان احساس میکنم خارج شدم با میکروفون بیان. آقای مرتضوی زاده هستن.
آها خب باشه، ما فعلا پس با اجازتون صحبت های خانم دکتر فیاضی رو داریم، بعدا در خدمت آقای دکتر هستیم.
مسئله که کمتر مورد توجه قرار میگیره به نظرم باید توش آینده پژوهشی بشه. آینده پژوهشی آینده پژوهی در پژوهش های ماست. یعنی ما نیازمنده اون جنس از پژوهش هایی هستیم که برآمده از لیست ما باشه و برای این جامعه دستاوردش عملگرفته باشه. مثالی که میتونم ارشد خدمتتون بدم، توی کانادا برف زیاد میباره و قبل از اینکه برف بباره به خاطر اون درختان و پوششی که وجود داره یک باد عجیبی میاد، تمام برف ها میریزن و بعد اگر که اینها در واقع اون یه بخشی جلوی تختشون هست که بهش میگن گاتر، که مثل نابزون، اگر اون گاترها رو برفش رو جمع کنن دچار دشواری میشن که خونه ها چوبیه و داستان های زیادی اتفاق میفته. حالا سوال اینه، آیا چنین پژوهشی اساسا به درد جامعه ایران هم میخوره؟ طبیعتا خیلی. اونجا که خانم دکتر فرمودن که خیلی ما پیشرو هستیم میبینیم، پس سوال اینه که اگر این پژوهشی که برآمده از این لیست هست و مورد نیاز این جامعه هست و پژوهشگران با دقت نظر زیاد انجام دادن، چطور این در عرصه کاربرد وارد میشه؟ یعنی اون حلقه اتصالی که بین یک پژوهشگر و جامعه به معنای واقعی باید وجود داشته باشه، اون حلقه حلقه مفهومی است. مثلا فرض کنید الان یکی از نیازهای اساسی جامعه ایران توی بحث سواد از سطح ابتدایی تا دانشگاهی بحث نوشتن است. به من محقق پول بسیار زیادی دارم دادن برای انجام یک پژوهش تو حوزه نگارش، اون هر انجام شده مورد قبول خودشون بوده ولی باید اون پیش پرورش نشده. سوال اینه که چرا اگر اساسا انجام این پژوهش ها اصلا
لازم نیست؟
لازم نیست چرا ما انجام دید؟ اگر لازم هست چرا از دستاوردش استفاده نمیشه؟ و متاسفانه اینا همه به سوال زنجیرها و هم متصل میشه و بعد پژوهشگر دلسرد میشه و میگه خب من دیدم که جوابش رو پیدا کردم، جواب خونم که پیدا کردم و بعد ما رو میرسیم به اون نقطه که خانم دکتر گفتن. ما از اول که شروع کردیم به عنوان پژوهشگر رویکرد انسان محور داشتیم که در پژوهشگاه علوم انسانی هستیم، ما روی کرد کار گروهی داشتیم که اکنون اینجا هستیم، اما اون دل سردی من رو تبدیل میکنه یه دیگه پژوهشگری که در انزوای کار تنگی انجام میدم و اساسا هم دیگه گروهی اون برای خیلی های زهنیت
نکنم. پس خب دکتر شما معتقد هستید که پژوهشگاه ما الحمدلله به نوعی سطح بلوغش تو آینده پژوهی بهتر از متوسط سطح جامعه یا حکمرانی هستش؟
اما چیزی که به نظر من نمیخوام اقراق کنم در موردش، ولی اون اتفاقی که داره میافته این که سطحی از خرد و دانش و اون نیازهایی که در جامعه وجود داره در پژوهش ها دیده میشه، یعنی به لحاظ سازمانی این دیده میشه. من اون مثالی هم ترس کردم از بیرون به من سفارشی داده شده بود.
نه متوجه هستم. بله
اون اتفاقی که میافته پژوهش ها پژوهشگران میتونن بهترین کارو انجام بدن، ولی اون متمدنهایی که باید بیان از این دستاوردها استفاده بکنن اونجا دیده نمیشه. یعنی ما نمایشگاهی نداریم برای مثلا فناوری های نوین، ما نمایشگاه میدیدیم شرکت های دانش بنیان اینا، ولی انگار که علوم انسانی بخشی از دانش نیست. کجا باید این دید؟ کجاست که شبیه همون دیگه دیگر میتونی بشه این انسان که صبح همیشه فکر میکنه میخواد روزی متفاوت از دیروز داشته باشه، مسئله‌ای داره که با دیروز متفاوته و دفتی پاسخهایی برای مسائل هستش. اینه که من رو عنوان انسان متمایز میکنه. یعنی اگر اونجایی که گفتم بحث غذا مهمه، غذا همین بخشی از لیست ما نیست، ولی وقتی میخوام براش برنامه غذایی طراحی کنم میگم طرحواره اون انسان چگونه است، چطور میتونم در اون طرحواره تغییر وجود بیارم. همون نکته شما به درستی اشاره کردید که گفتن اون آخرین مرحله کهن الگو هاست، آنچه که در روانشناسی باش ازش به عنوان طرحواره یاد میشه. ما کمربند ایمنی نمیبندیم تا زمانی که بگم که این جونتون رو نجات میده، تا چون طراح من اینکه حضورم دست کنم و دلم نمیخواد. ولی به محض اینکه بگم جریمه چون تنباره پول میاد بزن و وقت که اول ایمنی رو خیلی خوب میبنیم. این تغییر در نگاه ها باید اینطور اتفاق بیفته که ما به اونجا برسیم که آینده تجربه ما در واقع در حوزه تجربهش اتفاق بیفته.
نه خیلی هم عالی آقای دکتر بفهمید سرش
بخواهم. خیلی ممنون. من خیلی کنم که دیدگاه های دوستان را اگه داشته باشیم و صحبت کنم خیلی میتونه ارزشمند باشه از این منظر که از این میخوام یه سوال خیلی ساده بپرسم. ارزیابی کنید آیا ما آینده گرا هستیم؟ آینده نگر هستیم؟
فقط یه سری خیلی عظیم کارهای روزمره بی خودیه و همه هم پرس حتی مشکل رو شما هم مدیر میتونیم پیدا کنیم محل کارش نشسته همه شلط هست
باید.
اصلا توی اینا تجربه شخصی خودم نیست اما خودمون حالا اگه بخوام کنم توضیح کنم اما توی محصول تجربهشی مرتبط با یه ارگان کار میکردیم ولی ما هم همون شده بود عملا این فرصه مثلا فلان برنامه فلان رو سه روزه مثلا هم باید بریم مثلا یه هفته ای باید بریم نمیشون
واقعا نمیشون. حالا من تجربه خودم تقریبا دیگه مثلا محیط های اجرایی که جای خود درمید اجرا هستن ولی تو محیط هر محیط های آکادمی دانشگاه ها یا مراتب تجربشی مثلا اینجا از زاویه مدیریتی عرض میکنم از زاویه مدیریتی غلبه مسائل روزمره یا انقدر زیاد هستش که فرصت نمیده یا اینکه ممکنه یه تمایل گرایشی وجود داره اما در عمل تحت شعاع قرار میگیره. این خیلی پررنگ به نظرم هست. منتها میخوام بگم که تجربه دوستان باز خیلی میتونه این رو واضح تر کنه. اولا ما اگر که آینده پژوهی هم میکنیم آینده پژوهی خیلی متعارفه برخلاف فرمایشی که خانم فرمودن راجعی که باید ما رو نگاهمون رو متفاوت کنه آینده پژوهی یه آینده پژوهی عرفیه یعنی اینکه انگار که یه برنامه ریزی یه ذره بلند مدت تر
آره. نه
ما
به من گفتن باید فقط دو روزه بنویسیم و من حالا کلی ادبیات و فلان و اینا که فقط تو کشورهای دیگه چه قانونایی هست و از اونها یه لایه پیشتونی نوشتیم و این رو ارائه کردیم حالا مثلا به مشاور قضایی بود حالا فکر میکنه از حد اصلا اجرا میشه من قول داده بودن بودن حالا به سر تو جرمیکان درست میشه این باورتون نمیشه من رفتم براشون ارائه کردم و این پیشنویس رو بهشون دادم ولی دیگه اگر اون پیشنویس رو دیدید من دیگه اصلا من دیگه خبر نداشتم چی شد که فهمیدم بعدا جلسه رو تشکیل شد و فلان و اینا من اصلا اون چیزی که من پیشنهاد کرده بودم حتما ایراد داشت ولی اصلا کلا عوض شد یه چیز دیگه شد آخر شد وام شد یعنی شد که یه وامی که بدیم که آخرش هم خورد به تغییر دولت و اینها همون هم نرفت توی دولت هیئت وزیران برای مثلا مجلس هیچی نشد ما موجی از کارهای این شکلی دقیقه 90 داریم که همان دیر شده سریع به جنب باید انجام بدیم سریع باید ارائه بدیم وقتی هم که انجام بدیم در عمل ببینیم که هیچ نتیجه ای نرسیده من اینها از اون تجربه 7 سالم که اونجا بودم یه کرات از این تجربه ها دارم که اون موقع گفتم فرصه مثلا فلانی میخواد یکی از مقامات فلان ولی الان که من همینجا نشستم هنوز هیچ اتفاقی برام نیفتاده.
آره واقعا
این که باز برمیگرد به معدلات های سیستی ما زمان برای ما یک مفهومی که خیلی فشرده در حالی که مثلا کشوره که میدونی راه هست و چیز که اصلا ما خوندون دیم و چقدر کنیدن من که زمان برای ما یک بازه کرا بشاده اینه که سر پرسن با تعمل با دیدن موضوع مختلفی ماجرایی میخوام به یه نتیجه برسن ولی ما تو زمان کوتاه میخوام به یه نتیجه برسن میخوام بگم ما دستخوش ما در حین آینده پژوهی مقدیست روزانمون دستخوش استواله میشیم یعنی دائم از شکلی به شکلی دیگه تغییر کنیم من مثلا ذهن انسان محور یه دفعه باید بیفتن طرف رو میشه مسئولی برای که زمان برم اونجا مهمه چون به من میگن بودو زود داشت بنویس اینو تحقیق کن اینو انجام بده خب من میگم بیام پیش نهو بدم حالا تموش مسئولی برم میشه در این هم اون خلاصی کنه و ما ناگزیر هستیم از پذیرش این تغییر یعنی شاید اون انتخاب من نباشه ولی من الان در موقعیتی قرار میگیرم با تغییر مفهوم زمان که تمام اون تعریفایی که من آیا امیدوار هستم نیستم اینکه فرمودید آینده نگه هستیم یا خیلی از چه منظری؟ از منظر شیعی نگاه کنیم ما حتما آینده نگه هستیم و اینکه به جهان آخرت ایمان داریم
آره یعنی ما در واقع راجع به این مفهوم صحبت میکنیم که در زندگی مثلا حرفه‌ایمون حالا ما که میگیم یعنی ما مثلا پژوهشگر ما مثلا حکمران ما مدیر و جامعه آیا به آینده در واقع اعتقاد داریم میگیم بله میگیم که عمل در عمل چی اونجا 4 تا عامل گفتیم روندها رویدادها تصاویر اقدامات میگیم به آینده به لحاظ ذهنی تصویر ذهنی خیلی معتقدیم خیلی چیز مهمیه اصطلاح شخصی منه میگم دوره میز که میشینیم تو سازمان ها خیلی روشن فکریم بلافاصله که از دوره میز میریم آن کار دیگر رو میکنیم یه کار دیگه و جالبه مثلا مفهوم این کلیپی که نشد پخش بشه آره. در مورد زمان بود و من حالا مطالعه همینجور خیلی چیزی سطحی انجام میدادم یه وقتی دیدم مثلا یه قبیله تو آمازون پیدا کرده بودن بعد اینا کلمه‌ای درباره زمان نداشتن یعنی مثلا مفهومی نداشت انقدر راحت بودن خوش میگذشت که دیگه زمان برای چی داشته باشه و ما مثلا میگیم آینده یعنی که انگار که ما نشستیم به سمت ما میاد این تعبیر یعنی خود این تعبیر خود این واژه که آینده چیزی که می آید یا ما نشستیم و میاد همه اینها در واقع نگاه و نگرش و فرهنگ ما رو راجع به آینده شکل میده اینکه چقدر جسوری ما میگیم مدیریت هم مدیریت های آتش نشانی اصطلاحا بحران مدیریت بحران میکنیم، خیلی پیشرفته باشیم حداکثر پیش بینی میکنیم، به لحاظ ذهنی معتقدیم یه پیش بینی هایی لازمه انجام بدی برای چند سال، مثلا چند ماه آینده، چند سال آینده، ولی معمولا در لایه خلق موج جدید نیستیم. این چیزی که خانم دکتر فرمودن، ما معمولا پشت سر دیگران حرکت میکنیم. الان مثلا به فکرمون تازه رسیده که بریم شما یه تیکه زمین بخریم، خب این مال 50 سال پیش بود، الان کبیر رو دارن میپوشن، الان مریخ رو دارن میپوشن، ماه رو دارن میپوشن. ما هنوز این مثلا محافظه کاری یا تو جلسات احیانا مثلا میگه راجع به فلان موضوع صحبت کنید، دور میز همه موافقن، رئیس میگه بقیه سر تکون میدن، میان بیرون میگن اصلا اینجوری نیست، ما این اصلا به این فلزت اصلا. خب این یعنی که ما محافظه کاریم، یعنی در مقابل یک پدیده اونقدر جسور نیستیم. یا این ویژگی فرهنگی نه تنها تو دور جلسه بلکه تو مثلا خونه خریدنمون هم تاثیر میذاره، تو فکر کردنمون به آینده. حتی حاضر نیستیم یه پژوهش آوانگارد انجام بدیم که دقیقاً میخوام عرض کنم که همین ویژگی ها یه رفتاری شکل میده. من یه موقعی راجع به فرهنگ نوآوری مطالعه میکردم، جالب بود که مثلا خود اتحادیه اروپا این تحلیل رو داشت، فرار یا مهاجرت، حالا اونم گفتم مهاجرت نخبگان به آمریکا، و یکی از ویژگی هایی که گفته بودن اینه که سقف پرواز تو اروپا محدوده، تو آمریکا خیلی جسورتره. یا مثلا چی میگن، مثلا قماره، یا برنده یا بازنده. اگه میخوای برنده باشی باید بری اونجا، مثلا سیلیکون ولی خیلی خیلی بهتر از مثلا بادن وورتنبرگ آلمان مثلا ریسک پذیره، چه مؤسساتش چه افرادش، که اونم یه منطقه معاوره تو آلمان، اینم یه منطقه معاوره مثلا تو آمریکا، ریسک پذیری خیلی بالا، ولی ما مثلا چقدر ریسک پذیریم تصمیمات مدیریتی مون تو کارهای مثلا. میخوام بگم این ویژگی هم که اشاره فرمودید عمیق میشه و رفتار ما رو خود به خود میسازه، و بعد ما ممکنه به لحاظ آینده نگری هم شاخصه که اینجا مطرح کرده مثلا تو متوسط یا پایینا باشیم نسبت به بقیه. ببخشید
ما برای گذشته به سمت شریکت می‌کنیم و برای آینده هم به سمت شریکت، ما جای
بدن با حرکت معنی
می‌شیم. آقای خیلی خال دکتر فرزادگان عوض میخوام، آقای دکتر مرتضی زاده بکنم از این دیگه قرآن شاه رعیتی رو دیگه بلاک میکنم، یه دل آقای دکتر مرتضی زاده صحبت بکنم. من خیلی شرمنده‌تون میشم واقعا، لطف کردید که تشریف آوردید در خدمتتون هستید. آقای دکتر مرتضی زاده صدای ما رو دارید؟
صدا نیست
آقای مرتضی‌زاده ما صداتون رو نداریم، آقای فقیه صداشون نیست دیگه، فقط خانم دکتر رو. خب اگر دوستان فرمایش نبرن خیلی ممنونم. بزرگوارانی که حضوراً تشریف آوردن واقعا بنده رو به شخص شرمنده کردن. ایشالله که آقای به خدا آقای مرتضی علی‌زاده من اجازه دادم بفرمایید صحبت کنید. لطفاً روی آیکون میکروفون بزنید و صحبت بفرمایید. نه به خدا اجازه صدای شما رو ما نداریم. دیگه ساعت 12:17 دقیقه فکر می‌کنم ختم جلسه. اگر فردا آقای دوستان کاربرد آموزش آزاد با شما تماس می‌گیرن برای فردا در خدمتتون هستیم ان شاء الله.
خانم تو خسته نباشید، خیلی زحمت کشیدید. تشکر شما از آقای دکتر نظری زاده بخوام و همچنین اساتیدی که شرکت کرده بودن در کلاس چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری. تشکر میکنم از شما خانم تو خسته نباشید.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.